اتومبیل را بر روی بلوتوث فعال کنید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر، صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده، با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-44-10-555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 صبح و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و طی هفته بازپخشی نخواهد داشت، اما در روز شنبه و یک شنبه بهترین شما رو مجدداً تقدیم حضور هموطنان و همزبانان خوب عزیز خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
آقای دکتر، من 23 سالمه، از ایران با هاتون تماس میگیرم و عذر میخوام اگر که یه مقدار حرفام شاید سازمان یافته نباشه و قاطی پاتی باشه، چون شدیداً احساس درموندگی دارم و مستعصل شدم. من پیتروار چند تا مسئله‌ای که هسته رو براتون میگم، شما هر سوالی که داشته باشین در خدمتون هستم. آقای دکتر، من یکی از مشکلاتم که خیلی هم مانع انجام کارام شده، افسردگی و استرابیه که دارم، که قبلا در موردش باهاتون صحبت کرده بودم و شما هم گفته بودین که هم احتیاج به دارو درمانی دارم و هم احتیاج به روان درمانی دارم، که من دارو درمانی شروع کردم اما برای روان درمانی پیش مشاوری که رفتم خیلی نتونست کمکم کنه و همچنان دنبالش هستم. و اینکه خب به طب به خاطر همین افسردگیم هیچ دلخوشی توی زندگیم ندارم و هیچ امیدی ندارم یا هیچ هدف خاصی ندارم و یه احساس پوچی خیلی عمیقی همیشه تو زندگیم میکنم و صبح که میخوام بیدارشم فکر میکنم چرا، یا شبا که میخوام بخوابم همش احساس میکنم که هیچ چیزی وجود نداره، همه چی پوچه، و در طول روزم همش سعی میکنم خودم رو با یه سری کارهایی که شاید کارهای اصلی زندگیم نیستن و زندگیمو به جای نمیبرن و من باعث پیشرفتم نمیشن، فقط سعی میکنم خودم رو مشغول نگردارم تا جایی که میتونم خودم مشغول نگردم که یادم نیفته که من الان کجام، زندگیم توی چه وضعیتیه، قراره که به کجا برم و چیه چه این حالتی هستم. و خیلی هم خب یه مقداری در درونم احساس شکست دارم، چون کارهایی که میخواستم انجام بدم تو زندگیم رو نتونستم انجام بدم و با شکست مواجه شدم. و اینکه
ببین عزیز،
سب کن
میشه یه ذره سب کنی؟ نه سب کن ببین عزیز، ما یک کمی در این باره با هم مسئله و مشکل داریم. بگذار چون به گونه‌ای که تو موضوع رو ارائه دادی، یک گویی انسان یه شیء، یه کالاست که وقتی که سبز سبز، وقتی هم که زرد زرد، و بعد در حول و حوش این سبزی و زردی ناچار باید بچرخ. نه ماجرای آزادی انسان به حساب آمد، نه توانایی های علمی که همکنون وجود داره که ما میتونیم ازش بهره بگیریم برای تغییری که در جهان طبیعت به خاطر وجود قانون طبیعت شده. یعنی مثل اینه که من برگردم بگم من پر پرواز ندارم، پس بنابراین هیچ راهی برای که انسان به آسمان بره ندارم، ولی ما هواپیما رو ساخت. بعدم برگردید بگید که من این دندونا رو دارم و به صورت طبیعی است دندونا افتاده یا خراب شده و در نتیجه من الان در این سن و سال که معمولا میگن به 34-35 سالگی هم شاید نرسه بی دندون. خب ما باش اینگونه برخورد نکرد. و ببینید شما ماجرای افسردگی استرابتون رو میفهم، من با ماهیت این بیماری آشنا، فرض رو هم بر این میگیرم که شما افسردگی و استراب دارید، ولی شما همچنان انسان به دو من، یکی اینکه آزادی دارید. من و شما همه کارهای جهان رو در طول زندگیمون میتونستیم کمی بهتر یا کمی بدتر بود. نمیخوام بگم کاملا آزاد بودیم، خوب خوب و یا بد بد باشیم، اون یه بحث دقیق تری رو احتیاج داره. بنابراین من مهمونی خواستم برم، میتونستم بیشتر مواظب و مراقب ظاهرم باشم. من اونجا تو مهمونی با مردم برخورد کردم، همیشه میتونستم کمی مهربانتر، مؤدبتر، نوعی عادلتر و منصفتر در قضاوت و نظر با دیگران باشم. من با فرزندم صحبت کردم، میتونستم اصولی رو که میدونم و میدونم درستر بهتر به کار بگیرم. و تمام زندگی اینه که آیا من درم هر لحظه از آزادیم استفاده میکنم و خوب خودم رو ارائه میدم یا بد خودم رو، چون همونطورم میتونستم همه کارا رو بدتر بکنم، مهمونی رو یه جوری برم با لباس نامناسب، اونجا برخوردی بکنم که مال آدم خسته ایست که حوصله‌اش سر رفته، از دست همم عصبانیه، براش هم هیچی مهم نیست. بنابراین اولین اصلی که در خصوص انسان وجود داره اینه که برخلاف همه موجودات که تابع اصل علیت یا کازالیتی هستن و اگر درجه حرارت این لیوان آب الان فرض کنین 53 هست، 53 هست، 52 نمیتونست باشه، 54 هم نمیتونه باشه، خودش هم توانی نداره که خودش 60 یا فرض کنید به 40 برسونه، اما انسان میتونه. چون به گونه ای که شما موضوع رو ارائه کردید، ببینید شما بحثتون این بود من افسرده ام پس نمیتونم، نه شما افسرده اید، یه چیزایی رو بیش از آدمای عادی نمیتونید، ولی هنوز بسیاری از کارهای خوبی که میتونید بکنید تو نمیخواید، و مسئولیت من و شما تو زندگی سر اونایی است که نمیخوایم، نه اونایی که نمیتونیم. شما من بگید که قدتو بلند کن، میگم نمیتونم، اما به من بگید از رو صندلی بلند شو، میتونم، اگر بلند نمیشم نمیخوام. و اینجا اون تفاوت و تفکیکه، یه بازی و سیاه بازی که برچسب ها و بیماری ها روی ما میذاره همینه که آدما بعد از اینکه من برگشتم گفتم رگ قلبت گرفته، میگه خب من دیگه چیکار کنم؟ چرا من اصلا با نظریه اینکه اعتیاد رو نگیم گرفتاری و بیماری و بگیم بیماری مخالفم؟ برای که بسیاری از مردم وقتی گفتن من بیمارم، میگم خب شما منو خوب کنی، دیگه دست من نیست. من اگر گفتم سنگ کلیه دارم که دیگه نمیتونم خودم بگم میخوام سنگا رو بشکنم یا میخوام یه کاری بکنم که سنگ کلیه نداشته باشم. من دیگه الان منتظر توان پزشکم و امکانات پزشکی دنیای امروز هستم که مشکل منو حل کنه. خطر برچسب زدن به روی آدما و بعدن افرادی درست مثل شما عزیز، برای که استدلالتون رو نشون میداد که من که خب افسردگی دارم، آدم افسردگی باید غمگین باشه، آدم افسردگی باید بی زندگی رو پوچ بدونه، آدم افسردگی باید زندگی رو بیهوده بدونه، آدم افسردگی نباید امیدی داشته باشه، آدم افسردگی قرار نیست از چیزی لذت ببره. نه، همچین حرفی هیچ وقت درست نیست. همه ی آدمای افسرده میتونن کمی بیشتر لذت ببرن یا کمی بیشتر درد ببرن. همه ی آدمای افسرده میتونن بدبینتر و منفیتر یا خوشبین‌تر و مثبت‌تر از اون چیزی که حتی خود واقعیشون هست، یعنی آنچه که هستن باشن. تفاوت انسان اینه، انسان در هر آن میتونه کمی بهتر و یا کمی بدتر باشه، یا به خودش اجازه بده بره بدترین باشه یا تمام کوششو بکنه که بهترین خودش باشه. شما وقتی شب عروسیتونه به زیباترین صورت ممکن شما رو در میارن، برای که برای یه همچی شبی قرار این است بهترین باشید و اینه که مردم عکسای عروسیشون رو نگه می‌دارن، برای که فکر کنن دیگه از این خوشگل‌تر و بهتر یا خوشتیپ‌تر نمیتونستن باشن. ولی روزی که شما موضوع رو به نه اصلا نه صبر کن نه نه اصلا اصلا برای که من حرف شما رو شنیدم عزیز. ببینید روزی که پیامی که شما دارید میفرستید پیام غلطیه، اونو باید تصحیح کرد. یعنی چون به گونه‌ای که شما عزیز ارائه دادید معناش این است که آدم افسرده افسرده است. بعدم شما نگاه کنید، بهتون من عرض کردم که شما افسردگی دارید با دارو درمانی و روان درمانی میخواد، شما نیستش انجام ندادید، مثل که سوار ماشین شوید ماشین روشن نکرد. همونجا مطمئنم خدمتتون عرض کردم که روزی که آدم افسرده دارو درمانی میکنه مطالعات نشون میده آدم از طریق دارو درمانی افسردگی رو معالجه نمیتونه بکنه. افسردگی بدون روان درمانی خوب شدنی نیست، مگر اینکه یه نوعی از خفیف افسردگی است که به دلایل خاصی مثل adjustment disorders عدم سازگاری با شرایط به وجود اومده، خود به خودم از بین میره، حتی دوام نمیخوری. به علاوه باید بقیه چیزهایی که مثل خواب، تغذیه هست، ورزش وارد سیستم بشه و الا تأثیر دارو و روان درمانی رو خونسا میکنه. این درست مثل این است که شما میخواید برید مهمونی، تنها قرار نیست کفشتون رو بپوشید، احتیاج به این است که لباستون هم بپوشید، قرار این است که آدرس رو هم بدونید، ساعتش هم درست باشه. این اون مطلبی است که دلم میخواد خدمتتون بگم. و بعدم ببینید عزیز، من از اینکه شما نصف شب است و از ایران لطف کردید تلفن سپاسگزارم، ولی من اصلا نمیخوام برنامه‌های رادیوم تبدیل بشه که یه عده‌ای از دوستان دائما بیان، یعنی برنامه بشه مال اونا، برن یه هفته دو هفته دیگه باز بیان دو هفته دیگه. یعنی عرض من این است که اگر واقعا موضوع و مسئله یه دفعه با هم حل میکنیم بره، برای که فرصت برای دیگران باشه. من تمام مدت تمام 5 تا خطم مشغوله و نمیخوام یکی که زودتر گرفته خط رو مال او باشه، حتی اگر ظرف یک ماه یا دو ماه گذشته یه دفعه دو دفعه سه دفعه با من صحبت کرده. یعنی حقیقتش اگه میدونستم یه کسی قبلا صحبت کرده نمی آوردمش، به دو دلیل. دلیل اول اینکه فرصت به دیگران داده بشه، دلیل دوم اینه که ما این مقدار حرفامون رو زدیم، من یادم نمیاد. شما یه سری حرفا رو زدید، ممکنه بخواید بگید اون شنونده اون شنونده نیستن، این برنامه مال افراد نیست، این برنامه به بهانه افراد مال هم است. و به همین جد است که من ترجیح میدم یه آدمی با یه ایده و موضوع تازه بیاد. از اون گذشته عزیز، افسردگی و اضطراب بیماری شناخته شده است مثل سرماخوردگی، به همین جد است افسردگی هم سرماخوردگی روانی و گفتگو مربوط بهش هم روشنه. شما الان تو همین یکی دو دقیقه که یه دقیقه هم که صحبت کردی باز رو همون خط بودی عزیز، یعنی چیز تازه‌ای نداشت. یعنی درست و گویی ما اصلا راجع به افسردگی با هم صحبت نکردیم، و یا اگر من پیشنهادی به شما دادم شما یکیش هم که نتونستی، حالا با یه موضوع دیگری آمدید. حکایت است، شکایت نیست، ولی من مجبورم این برنامه رو که حالا نمیدونم 100 نفر 100 هزار نفر چقدر میشنون اداره کنم، و من یه مسئولیت در مقابل اون 100 نفر دارم، نه در مقابل یه نفر. همیشه گفتم سپاسگزار عزیزانی هستم مانند شما که روی خط میان و فرصتی رو فراهم میکنن برای اینکه موضوع شناخته و یا شکافته بشه، ولی نمیخوام تبدیل بشه به یه کار روتین که یه دی بگن خب ما میشینیم حالا یه هفته دفعه 15 دفعه پرسشی مطرح میکنیم یا میریم سراغ همون سوالای تکراری در حالی که شنیدیمش و میدونیمش. این نه تنها برای خودشون مفید نیست، من رو گرفتار میکنه، برای دیگرانم نیست. من در خدمتتون.
بله. البته شما که منو
تیربارون هم کردین، اما ببینید باز رفتید همون مغازه افسردگی. چه تیربارانی؟ صبر کنید. نه صبر کنید. صبر کنید.
نه نباید زنگ می‌زدم فقط به خاطر
این چرا تیرباران نیست عزیز؟ ببینید عزیز، تیرباران یعنی یک کسی رو کشتن و یه تجاوزی به حریم و حقوق دیگری انجام دادن. نیست عزیز. من خیلی مشخص گفتم حکایت هست، ولی تکلیفم باید برای بقیه روشن. شما تصور کنید که برنامه رادیو تبدیل بشه به 20 نفر مثل برخی از رادیو تلویزیونا که فقط اونا خط حرف میذارن، به طوری که اصلا مجری برنامه اصلا میشناستشون. خب چیزی دیگه از برنامه باقی نمیمونه، یعنی مثلا برنامه عمومی. پس تیرباران شما میتونید بگید من اینجوری به موضوع نگاه نمیکردم، یا موضوع برای من مهم بود، حق با شماست، برای شما و بقیه ممکنه مهم نباشه، برای من مهم آمدم. من کاملا این واقع بینی رو میتونم بفهمم عزیز، یعنی اون رو من باش مثلا و کسی که با من آشنا باشه میدونه من تو زندگیم حکایت دارم، شکایت ندارم، شکایتم هم آشکار مشخص میکنم، دلایلم هم میگم که نمیخوام برنامه اون گونه بشه. بعدم شما هم هنوزم منتظر شنیدن حرفاتون هستم، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم، ولی دلم میخواد بقیه‌ای که میشنون بدونن که ای لطف میکنن روی خط بیان، حالا یه دفعه فرصتی پیدا شده من در خدمتشون هستم، و الا همونطور که گفتم تبدیل میشه به یه عده‌ای که مثل بسیار از کنفرانس ها و کلاس ها. من کسانی تو کنفرانس ها و کلاس ها دارم که همیشه اونا سوال دارن و غالب اوقات حتی معلوم اصلا گوش به مطالبم نمی کنن، دارن سوال طرح می کنن و دلیلشون هم برای سوال فهم مسائل نیست، خیلی چیزای دیگه است. من که نمیتونم کار کلاسم رو یا گفتگویی که 5 نفر یا 500 نفر نشستن خراب کنم به دلیل آدمی که من بهشون میگم آدمایی که پروفشنالی سوال کننده هستن. بعدم من فرصتی پیدا کردم برای همین حرفهای شما عزیز. ببینید نگاهی که شما دارید میکنید به دنیاست، تمام زندگی تفسیر و تعبیر حوادث جهانه، interpretation. شما سیستم تفسیر و مثلا تعبیرتون رو از حادثه عوض کنید، شما یه آدم دیگری هستید. تفاوت شما با خواهرتون یا برادرتون یا با من در اون تفسیره، و الا همه ما میتونیم توی اتوبوس نشسته باشیم، همه ما میتونیم یه برنامه تلویزیونی تماشا کنیم، مهم این است که چه تفسیر و تعبیرش بذاریم. حالا لطف کنید روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. من بعد از اون در خدمتتون هستم. به من بفرمایید چیزی که به خاطر اون لطف کردید و تلفن کردید چیه، با هم گفتگو رو ادامه بدیم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو را می‌توان از طریق دستگاه جیلویز و سایت jlviz.com نیز شنید. اپ اندروید و اپ جیلویز بر روی آیفون و تونین فعال بوده و سایر اپ‌ها به زودی در دسترس شما خواهد بود. برای تلفن‌های همراه از اپ‌های ذکر شده و یا سایت رادیو همراه به طور مستقیم استفاده کنید. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوی اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق وبسایت و یا اپ مناسب دریافت کنید، سپس سیستم آدیوی اتومبیل را بر روی بلوتوث فعال کنید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر، صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده با کادر فنی رادیو، بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است. یک تلفن به CBS آتوبادی در هر کجا که هستی، فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای CBS آتوبادی شاپ بسپارید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877 975-25-29 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان،
من عذر میخوام که البته وقتتون هم گرفتم. من خیلی سریع میرم سر اصل مطلب. فقط در مورد قضیه افسردگی و اختیار انسان کاملا باهاتون موافقم، چیزی که شما فرمودین. قصد من از این که مثلا رو اینجوری مطرح کردم این بود که اون روزهای بد و اون جنبه های بد رو نشون بدم تا بتونم که براش راه حلی پیدا بکنم. نخواستم برم سراغ روزهایی که حالم خوبه یا ممکنه که بهتر باشه احساسم. آقای دکتر، یه مشکلی که خیلی من اذیت میکنه اینه که من با کسی وارد رابطه شدم ناخواسته، یعنی ایشون خواستن که این قضیه رو به یه رابطه بکشونن، که این آقا
میتونم همینجا قطعت کنم. عزیز صبر کن ببین قربونت، چطور ممکنه تو درگیر رابطه بشی ناخواسته؟ و اگر یه مردی یا یه زنی به یه زنی یا یه مردی اصرار کرد، اون آدم دیگه اینکه بخواد یا نخواد فرقی نمیکنه. ببین باز همینجا مسئولیت رو از خود دور کردی. اینکه یه آدمی از تو بخواد،
اینطوری نبود، اینجوری نبود، در طی زمان بود. و من وقتی که خواستم قطعش کنم، وقتی متوجه شدم که این آقا قصدشون چیه و میخوان که این قضیه رابطه باشه، براشون رابطه جدی باشه، خواستم قطعشون کنم، اتفاقات خیلی بدی افتاد. چون که ایشون مشکلات خاصی دارن و نمیتونستن که با قطع کردن رابطه کنار بیان. ایشون توی خانواده هستن که 3 تا فرزندن و ایشون آخرین بچه هستن و فاصله خواهر برادرشون خیلی باشون زیاده، بیشتر از 10 یا 11 سال. و من با توجه به چیزایی که از صحبتهای شما متوجه شدم، فکر میکنم که ایشون سپریشن انگیزایتی دارن شدیدن، چون مادرشون هم وقتی که ایشون خیلی شاید مثلا کوچیک بودن، چند ماهشون بوده، چون که معلم بودن از خودشون جدا کرده بودنشون. و همینو من توی رابطه میبینم، یعنی همیشه نگران اینن که من بخوام رابطه رو تمام کنم و وقتی هم که تا حالا دوبار اقدام کردم که رابطه رو قطع کنم، همیشه قصد خودکشی داشتن.
بکنن. نه ببین عزیز، ببین باز شما رفتی تو دنیایی که ما هیچ کاره ایم. ببینید همینجاست افسردگیشون. دو چیز رو با هم نباید اشتباه کرد عزیز، علیت رو با واقعیت. علیت یعنی اون چیزی که علت یه موضوع، سبب یه موضوعی شده. واقعیت یعنی اون چیزی که هست. من بیام به شما بگم این آقا معتاد هست، زندانم بوده، دست به زنم داره، چون من اینا رو شنیدم، بیکارم هست، ولی خب بدبخت چی کار کنه، پدرش یه بیمار روانی بوده، مادرش هم معتاد بود. چه فرقی میکنه در ماجرای ازدواج؟ روزی که این آدم برای شما نامناسبه، نامناسبه. میخواد خودش رفته باشه معتاد شده باشه، میخواد پدرش معتادش کرده باشه. من با آدم معتاد ازدواج نمیکنم، مهم نیست به چه دلیل. واقعیت مبنای کار شماست. این که ایشون سپرشن انگزایی داره، بره مشکلش حل کنه. این که از شما جدا میشه میره خودشو نصب کنید. نه، نصب کنید. این که ایشون وقتی جدا میشه میخواد خودشو بکشه، بره بکشه. من که نمیدم تو این دنیا با آدمی باشم که به دلیل سپریشن انگزایتی وقتی من ازش جدا شدم میره خودشو میکشه، من چه کار کنم؟
خب مشکل اینجاست که من وقتی که این قضیه رو با شما در میون گذاشتم و دیتیل مسائل رو به شما گفتم، شما گفتین که خطر این که ایشون خودش رو خودکشی کنن جدیه و من نمیتونم که از این قضیه خونسا رد بشم و یه رفتار نرمالی داشته باشم، چون شما گفتین که شرایط غیر عادیه و من نمیتونم رفتار عادی داشته باشم. پیشنهاد شما این بود که ما بریم پیش روانشناس حتما و ما این کار رو کردیم، منتها متاسفانه من اصلا نمیخوام اسم ببرم، اما اون آقای روانشناس با اینکه استاد دانشگاه بودن و خیلی هم تحصیلات عالیه داشتن از بهترین دانشگاه ها، به هیچ عنوان کار روانشناسی نکردن و فقط اومدن به اون آقا گفتن که این دختر میخواد از تو جدا بشه، ولش کن و نمیخواد که با تو باشه. بعد این پسرم کلن داغون شد و از اون موقع به بعد من میگه اصلا اسم روانشناس رو نیاد. و من بعد چند ماه حتی اومدم که بهش گفتم برای مشکلات شخصی اصلا نه به خاطر خود رابطه ما، بیا برو پیش روانشناسی صحبتی بکن، گفت اصلا حاضر نیستم.
خیلی خوب،
پیش عنوان
خیلی خوب.
نه ببین عزیز، ببین باز رفتی سراغ همون بازی. عزیز در بیاز، شما رفتید پلوی رو. اولا چرا من گفتم با دوستانی که قبلا باشون صحبت کردم مسئله دارم؟ برای که ما اونجا یه بحثی رو کردیم تا اونجا رفتیم، الان مستقیم من با 21 هزار نفر رو خط رادیو تلویزیون حرف زدم عزیز. نه میخوام، نه میتونم، نه درسته. گفتم به خاطر اینکه شنونده و بیننده عوض بشه که من برم سراغ ذهنم ببینم چه خبر. این شماره یک. دو، شما توصیه من رو انجام دادید، با ایشون رفتید دکتر. آقای دکتری که یا خانم دکتر هرچی استاد هستن یا نیستن، اون حرفو زدن. یک، شاید صلاح هر دوی شما این است که از این بازی مسخره بیاد بیرون. همینه. بخوان آقا چون میخواد جداش بره دنبال کاره. این شماره یک. ای بسا این کمترین بد انتخابه. کی گفته که یک ایشون میتونه به شما راه حل خوب نشون بده؟ ایشون میتونه بگه کمترین بد چیه؟ کمترین بد این است که مرد این رو بدون این خانم تو رو نمیخواد بره دنبال کاره. این کمترین بده، کمترین خطر رو داره، کمترین احتمال اقدام بد رو داره. حرفای دیگه که بمون یا هر چیزی از این قبیل کار بدتر کن. دو، ما در جهانی زندگی میکنیم عزیز که قانون طبیعت به ما نمیگه هر وقت خواست یه چیزی خوب بشه و درست بشه انجام میشه. پارسال 83 میلیون آدم 83 میلیون آدم مریض شدن و مردن. بیش از 70% اینا تو بیمارستان بودن، دکترم بالای سرشون بود. معنای این که آدم بره بیمارستان و دکتر بالای سرش باشه معناش این نیست که نمیمیره. بنابراین بسیاری از مردم خوب نمیشن به دلایل بسیار. یکیش به خاطر قانون طبیعت که میگه هر چیزی رو من درست نمیتونم بکنم، یه چیزایی وقتی خراب شد خراب شده. سوم، ایشون چون بهش برگشتن واقعیت رو گفتن، واقعیتی که شما هم بهش گفته بودی و زیر واقعیت میخواد بزنه، اومده اون کارو میگه. چهارم، شما که اونجا ننشستی ببینید ایشون میخواد چه بازی بکنه، به شما چه مربوطه؟ ببینید همین جاست که مسئله افسردگی پیدا میشه. موضوع افسردگی وقتی پیدا میشه که نیروهای درونی و وجودی من درگیر یه جدالی میشن، یا با واقعیت بیرونی یا با تضادهای درونی، و انرژی از بین میره. تو یک ساعت بیش از 350 کالری مصرف میکنم و بنابراین بعد از چند ساعت نه حوصله دارم نه انرژی دارم. تمام سیستم من میشه منفی بودن، بدبین بودن، ناامید بودن، نگران بودن، خشمگین بودن، احساس حقارت کردن، احساس گناه کردن، احساس تقصیر کردن، احساس شرم و خجالت کردن، عدم اعتماد اطمینان به خودم و دیگران. خب به خاطری که هرچی انرژی بود شما از گرفتید، درست بس که شما خون رو از قسمت‌های مختلف بدن بگیرید، حالا پا از کار میفته، حالا دست از کار میفته، حالا مغز از کار میفته وقتی خون به خودش نرسه. چیزی که میخوام به شما بگم این است که این نگاهی که مسئله است عزیز، یعنی شما به حساب خودتون در یه چارچوب یه جامعه گرفتار وابسته و مهرطلب که از یه طرف وابسته است به همه، شما الان وابسته شدید به این آقا، یعنی موضوع زندگیشون شده موضوع زندگی شما، به شما چه مربوطه؟ در این عالم مهرطلب نمیخوای کسی از دست شما ناراحت بشه یا بعدن بگن به خاطر عشق این دختر او با خودش چنین یا چنان کرد، چون اونم براتون موضوع. خب معلومه گیرید عزیز، یعنی ما یه دنیای رو میسازیم.
اینطور نیست آقای دکتر. من دو بار خواستم که این رابطه رو کاملا تموم کنم و این کارم کردم و یک ماه این رابطه تموم شده بود و منتها رفتارهایشون به جایی رسید که من خیلی آشفته شدم و خیلی ترسیدم براشون. از به هیچ عنوان قضیه وابستگی یا مهرطلبی نبود.
دقیقا همین حرف رو میزنید عزیز من. یعنی چی از خدامه؟ شما دقیقا همین حرف رو میزنید، میگید من یه ماه ازشون جدا شدم، اول از نظر من پس هیچ خبری نبوده، بعد مضطرب و نگران شما. بی خود، خب همین وابستگی همینه دیگه.
نه آخه خب ایشون خیلی کارا کردن توی یه ماه.
خب کردن کردن.
چندین بار اقدام به خودکشی
کردن. خب کردن کردن. حالا بخوای شما چیکار کنی؟
خب موضوع اینه که من وقتی این قضیه رو با شما در میون گذاشتم،
شما رفتید ببینید
نباید از این قضیه عادی رفتید. خب گفتین که
عزیز من به شما پیشنهاد قربونت، ببینید همین بازی هست، به شما پیشنهاد این بود برید دکتر، ولی گفتم بعد از اون، بعد از گرفتید پل دکتر، باز شما دکترش بشی؟ چرا گفتم برید دکتر؟ برای که شما راضی کنه که با این آدم بمونی؟ برای که اون آدم بهش کمک کنه، اگر کمک میخواد و میپذیره بره. شما من میگید چندین بار، خیلی حرفه، اولا لغت چند یعنی سه تا، نو چند یعنی بیش از ده بار، بسیار خوب، چندین بارشون دست به خودکشی زده؟ خب یه بیمار روانی کامله ایشون، شما میخواید چیکار کنید؟ بذارید به شما بگم، اگر چنینه 25 تا روانشناس هم به ایشون نمیتونن کمک کنن و روانپزشک، هیچ، شما چیکارید اینجا؟ مگه مثل این است که من شما رو برم تو بیمارستان بگم لطفاً یه کاری بکنید که این مریض نمیره، بعد بگم دکترها البته گفتن هیچ کاری براش نمیشه کرد، بعد شما احساس بد بکنید که من باید براش کاری بکنم؟ بله، به شما، شمایی که خودتون تو زندگیتون اینقدر گیر و گرفتاری، شمایی که خودتون دوتا پارو نداری، حالا یه آدمی که چهار برابر وزن شماست و میخواید بغل کنید، چجوری راه ببری؟
دقیقا
همینطوره. خب عزیز ببین، ما یه چیزی داریم آسیب 3 تا 6 سالگی بهش بگن تاکسیک گیلت. تاکسیک گیلت یعنی چی؟ یعنی احساس قدرت در شرایط بی قدرتی. این کودک تو اون 3 تا 6 سالگی یه تصور و توهمی داره که هر کاری که بخواد میتونه. این حرفای غلط خواستن توانستنه، حرفای به نظر من احمقانه و ابلهانه که خواستن داشتن law of attraction، ای بخوای طبیعت قانونش عوض بکنه، ببینید تو که یک بار در طول تاریخ حتی این اتفاق نیفتاده، هر کی فکر میکنه بیاد ثابتش کنه یا نشون بده یه نمونه بعدیش رو که بهش میگیم چه جوری میشه یه مطلبی رو ثابت کرد، بین 3 تا 6 سالگی اتفاق میفته. من تصور میکنم من توان انجام هر کاری رو دارم. دو، به خاطر اینکه قانون طبیعت اجازه نمیده و منو سر جام محکم میکوبه، دچار افسردگی میشم، دچار اضطراب میشم. عزیز، شما قرار واقعیت ها رو بپذیری، شما باید بدونی که این رابطه صلاح او و من هر دو نیست و باید تموم بشه. راهیشو بعد از اینکه اون همه توضیحات رو شما میگید دادید، من گفتم تو نبر، بگذار دکتر ببره. رفتید پلو دکتر، دکتر آنگونه بریده، روزی که دکتر دیگه بهتر از این بلد نیست، اصلا فرض میگیریم که غلط بلده، بهتر از این بلد نیست، تو چی کاری عزیز؟ روزی که جراح قلب و مغز من و تو کار رو بلد نیست، مادر من میتونه بره مسئله رو حل کنه چون منو دوست داره؟ پدر تو میتونه تو رو جراحی کنه چون بیشتر از اون دکتر به تو محبت داره؟ آخه عزیز، همینجا گرفتاریه. ببینید، افسردگی و استراب برمیگرده به چی عزیز؟ برمیگرده به عدم درک واقعیت، پا گذاشتن رو دو چیز، افسردگی، استراب، خشم، استرس. همه این گرفتاری ها، بیماری ها و مشکلات روانی و احساسی و عاطفی به وجود میاره روزی که رو واقعیت پا میذاریم و روزی که رو اصول اخلاقی پا میذاریم. رو اصول واقعیت همونه، اصول اخلاقی هم واقعیت و حقیقته، عدالت و انصافه، آزادیه. خب تو الان خودتو زندانی این آدم کردی که او داره بازی در میاره با تهدیدش و دست به خودکشیش، برای ظرف یک ماه ایشون چندین بار دست به خودکشی میزنه. خب این یه بازی است، گیم، برای به من چه ارتباط داره عزیز؟ من چه کار میتونم بکنم؟ اگر یک کسی به تو علاقه من شد و تو او رو دوست نداری و نمیخوای کنارش باشی، رفت خودکش، به تو مربوطه، به تو چه مربوطه؟ حتی اگر تو باش دوست بودی، حتی اگر تو باش نزدیک بودی، حتی اگر تو رابطه رو به هم زدی، یا آدم باید مسئولیت انتخابش رو بپذیره و تو هر انتخابی خطره. بزرگترین خطر علاقه من شدن به دیگری اینه که میتونه انسان رو از نظر احساسی عاطفی از هم بپاشه. بزرگترین خطر ازدواج چیه؟ آدم عزیزترین موجود زندگیشو که فرزندشه با کسی شریک و سهیم میشه که اون میتونه اون بچه رو نابود کنه و ما کاری نتونیم بکنیم. خب هر کاری خطر و ریسک خودشو داره، سوار اتومبیل میشم ممکنه تصادف کنم بمیرم، من که نمیتونم یه دنیای بی خطر بی ضرر درست کنم. بنابراین شما خودتو از او اگر چنینه و میخوای دور نگرد. هر اتفاقی هم افتاد که افتاد،
اگر اینجوری باشه که هر دکتری یا هر روانشناسی صبح دروبا تو سر خودش بزنه، برای که این در امریکا یه چیزی نزدیک 30 و به یک بار 50,000 نفر خودکشی میکنن، تقریبا 95% اینا پلو دکتر رفتن، 94%شون دکتر هیچ کاری براشون نمیتونه بکنه، چرا سه بقیه؟ خب چیکار کنیم؟ به همین جهت است که عزیز در حد خودت بیست. تو ببین هر وقت تونستی خودتو بکشی، دست من رو هم بگیر با خودت ببر. ولی وقتی که خودت نمیتونی بری و اینجوری هستی، چرا میخوای 4 تا آدم رو دوش خودت بذاری و بکشی و فکر بکنی که این کار اخلاقی انسانی نیست؟ من به پیام هم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مواظب خودت باش، هر وقتم تونستی به دیگران کمک کن، ولی خودتو آتیش نزن که شاید دیگرانی که ادعا میکنن سردشونه و غالب اوقات سردشون نیست کمی گرم میشه. به هر حال خوشحال شدم.
آقای دکتر شما خیلی به من کمک کردین با این صحبتتون و من فقط میخوام دفاعی بکنم از اینکه برای چندمین بار بهتون زنگ زدم. دلیلش این بود که واقعا نظر شما رو احتیاج داشتم و به خاطر نظر شما بود که من تو این رابطه میترسیدم که برم که خدای نکرده اتفاق اشتباهی بیفته و الانم چون شما این حرف رو زدین من واقعا به این نتیجه رسیدم و فکر میکنم که درست از نظر شما کارم اشتباه بود، اما از نظر خودم خیلی کار خوبی کردم که بهتون تماس گرفتم و خیلی تونستی من رو کمک کنید.
مرسی از خوشحالم. نه خوشحالم که گذاشتی من تو رو تیروارون کنم، اقلا من یه دختر خوشگل خوب باهوش ولی تیربارون شده داره. به هر حال مواظب خودت باش، مرسی از توجه و محبتت. مرسی عزیز.
مرسی آقای دکتر،
خدا حافظ. شنگ نشمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN Realty در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در Individual Couples and Family Therapy، با تأسیس و مدیریت Institute for Inner Peace در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امشب انجمن همبستگی مشاغل از ساعت 6:30 به بعد در المپیک کلکشن برنامه ماهانه خودشون رو خواهند داشت که با صرف شام همراه حدود ساعت 7 و منم قرار هست در اونجا سخنی داشته باشم و پرسش و پاسخی هم خواهد بود. ورود آزاد است اما رایگان نیست به خاطر شامی که هست. در نتیجه اگر مایل هستید همین امروز شنبه 11 میتونید بعد از ساعت 6 به المپیک کلکشن تش بید و در برنامه انجمن همبستگی مشاغل شرکت بفرمایید. همچنین این نکته رو با آگاهیتون برسونم که امروز از ساعت 6 تا 8 خانم فیروزه خطیبی برنامه خوب خودشون رو خواهند داشت. آقای دکتر علی نیری از هفته آینده سه شنبه از ساعت 8 تا 10 برنامه دانش و بینش رو خواهند داشت. روزهای چهارشنبه خانم سوزان خاتمی 8 تا 10 و روزهای پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 شب خانم مجده حبیبی برنامه خواهند داشت. اما از هفته آینده علاوه بر اینکه برنامه آقای دکتر نیری سه شنبه پخش میشه، فرید پسر من که دکترای روانشناسی داره و لایسنس کلینیکال سایکولوژیست هست، از روز دوشنبه به زبان ترجیح انگلیسی برنامه این سشن با دکتر فرید هلاکویی رو در گفتگوهای مربوط به موضوعهای روانی یا روانشناسی رو تقدیم حضورتون خواهد کرد و معلوم است که بعد از کمی سخن و آغاز کلام به پرسش هایی که دوستان مایلن به زبان انگلیسی مطرح کنن پاسخ میدن و امیدوارم که دوستان علاقمند این برنامه رو هم روزهای دوشنبه 8 تا 10 شب بشنون. درباره برنامه های دیگه فرصت هست و بعدن مطالبی رو با آگاهیتون خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود آقای دکتر.
بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من یه خانم 66 سالم، صاحب دو تا فرزند 42 ساله و 38 ساله، پسر و دختر. داستان زندگی ما خیلی طولانیه، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. برای یه موضوع به خصوص زنگ زدم برای دخترم. سال 2006، البته دختر من ناراحتی روانی از قبل داشت، من چند دفعه دکتر بردم و به دلیل اینکه دارو نمیخواست بخوره هی رفت دکتر، دارو رو قطع کرد، دوباره یه خورده حالش بد شد، دوباره رفت دکتر. ببخشید من یه ذره
نخواهش با. تشخیصی که روش دادن عزیز چه بود اگر میدونید؟
والا تشخیصی که دادن متفاوت، اینا تشخیص دادن، آخرین تشخیصی که دادن منتال ایلنس.
خب آخه منتال ایلنس یعنی بیماری روانی، ولی چه بود اون بیماری؟
نگفتن. و یعنی آخرین تشخیص این بود که تشخیصای دیگه‌ای که دادن اکسیست و افکت سابتی لک دت، اینا گفتن اکسیسوفرنیا نگفتن.
خب
بایپولار گفتن، بایپولار.
نه دو قطبی، منیک دیپرشن و اسکیزوافکتیو که بهش اشاره میکنید با اسکیزوفرنی متفاوته، ولی اسکیزوافکتیو یه جوری نزدیک میشه به اسکیزوفرنی، و اگر بایپولار شدید باشن با حالتهای سایکاتیک یا روان پریشی خب مسئله و مشکل میافرین. ازدواج کردن یا نکردن؟
نه ازدواج نکردن، چند مورد پیش اومد ولی اصلا هیچ وقت تو خط ازدواج نبود، یعنی اصلا هدف هیچ وقت نداشت که ازدواج بکنه. بنابراین بود، دوست پسر داشت، روابط خیلی خوب بود، ولی به دلایلی که اونا آدم های درست حسابی نبودن ول کرد. یعنی این تشخیص رو داشت که اینا به دردش نمیخورن. بچه من یه بچه ایه که یه دختریه که نه اهل دعواست، نه اهل جنگ، نه بسیار صلح طلبه. مثلا به طوری که اگه یک فیلم هفتیر کشی باشه اصلا دوست نداره اینا رو نگاه کنه، فقط فیلم های کامیدی و این شوهای کامیدی رو دوست داره. و بیشترم مثلا برنامه بچه ها یه خورده حالت های انگار همون حرفی که شما میزنین در عالم کودکی مونده، در سنهای 7 سالگی و 8 سالگی که ما از ایران خارج شدیم، رفتیم آلمان و بعدش هم اومدیم امریکا. چند مورد پیش اومد که ما هی جا عوض کردیم. یعنی در حقیقت آقای دکتر، ما ریشه، من که نه، شوهرم که اونم 8 ماه پیش فوت شد، ریشه بچه ها رو ما قطع کردیم. یعنی این بچه ها نتونستن جای ریشه بدونن. نه هر صورت خیلی ماجرا طولانیه، ولی در سال 2006 من مجبور شدم، بدن این که حالش زیاد خوب نبود، یه پتیشن پر بکنم و به زور ببرم اینو بیمارستان. و خب پلیس اومد با آرامش این رفت بیمارستان، 10 روز بیمارستان بود. حکم دادگاه ما گرفتیم که این باید داروهاشو بخوره، 1 سال حکم دادگاه گرفتیم براش و این داروها رو خورد. ظرف اون 1 سال و بعد از اونم 6 ماه بعدش خوب بود، ولی بعد به در این که دارو رو قطع کرد و چون حکم دادگاهی نبود گفت من دیگه دارو نمیخورم، دوباره خورده حالش به هم ریخت.
ببخشید، حکم دادگاهی که بود از چه طریق مجبور میشد که بخوره؟
از طریق به اصطلاح اون کلینیکی که میرفت
تزریق بهش میکردن؟
الان تزریقیه، ولی اون موقع دارو بود.
یعنی کلینیکی میرفت میگفتن دارو تو بیار بخور یا آزمایش که از کجا میرسه؟
نه نه نه، تحت نظر من که من باید مراقبت میکردم که این داروشو بخوره خونه میخورد.
اوکی.
و من خب هشم مواظب بودم که این داروشو بخوره.
نه بیاد بریم از جزئیات بگذاریم.
بله.
من فقط خواستم.
بعد از اون دوباره این به هم ریخ. دوباره من دلم نمیخواست. این به شدت از پلیسم میترسه. یعنی وحشت عجیبی از پلیس داره. نمیخواستم با پلیس اینو دوباره ببرمش. رفتم اینجا یه مؤسسه کرایسیس، 3 نفر رو خیلی با خواهش تمنا گفتم خواهش می‌کنم بیاین با این صحبت کنین و اینو راضی کنین که دوباره بیاد بیمارستان.
چه میکرد؟ صبر کنید، به من 2-3 تا علامت بدید حداقل من ببینم چه خبر است. چه میکرد که شما نگران شدید و خواستید ببرتش بیمارستان؟
حرفای پرت و پلا می‌زد.
چی میگفت؟
مثلا خیلی از این شاخ به اون شاخ میپرید، نامفهوم. یعنی یه کلمه یه که میگفت بعد میرفت سراغ یه صحبت دیگه ای که اصلا هیچ ربطی به صحبت قبلی نداشت و یا با همسایه ها که رد میشد از در خونشون بهشون یه چیزایی میگفت، مثلا نه اینکه حالت دعوا، چرا نگام کردین، چرا منو فالو میکنین، یا مثلا اگه کسی از پشتش رد میشد میگفت چرا منو فالو میکنی، تو منو فالو میکنی. و چند بارم رفتن شکایت کردن به آفیس که این مثلا میگه ما رو فالو میکنی در صورتی که ما اصلا با این کاری نداریم. و اتیتود زیادی داشت، یعنی نه سلام علیک میکرد با کسی، نه اصلا قاطی میشد با کسی و همش خود حالت خشمم پیدا کرده بود، فریاد میزد بعضی موقع ها. بعضی موقع خب منم کنترلم از دست میدادم دیگه، آسی میشدم، خودم هم مثلا واقعا به عصبانی میشدم و هرچی التماسش میکردم که بیا بریم دکتر، به من حتی با اینکه بودجه مناسبی هم نداشتم برای دکتر شخصی، ولی گفتم هرچی شده که به قول شما آدم فرش زیر پاشم بفروشه این کارو میکنم، انگشتر دارم بفروشم و اینو ببرم پیش دکتر شخصی، نمی اومد دکتر. بنابراین من مجبور شدم دوباره از همون طریقی که سال 2006 رفتم اپلای کردم، پتیشن پر کردم، دوباره اینو ببرمش بیمارستان. وقتی که پلیس اومد، یعنی این 3 نفری که اومدن، 3 نفر اومدن با لباس شخصی و اینا، نه پلیس نبودن، از طرف اون مؤسسه اومدن، باش صحبت کردن، یه برآوردی کردن حالات اینو و اونا هم تشخیص دادن که این باید بیاد بیمارستان و تحت نظر باشه.
من یه نکته اشاره کنم، به اصطلاح به اینا میگن پت تیم، یعنی سایکولوژیکال ایوالویشن تیم.
بله،
میان
بله.
که اگر دیدن میبرن. البته همیشه اینا توانایی 5150 دارن، میتونن فرد رو بخوان، اگر آمد که آمد، اگر نه از پلیس کمک بگیرن. خب
بله، بهش هم پیشنهاد کردن که بیا با ما بریم، گفت من نمیام و اینا، اجباراً با پلیس رو دیگه اینوالف کردن. پلیس وقتی اومد یک زن پلیس بود. خب من میدونستم، حتی من از این که یه موقع اگه بخوام قبلش به این بگم میترسیدم، مثلا بگم الان پلیس میاد که تو رو ببره، میترسیدم. ماشینم رو حتی برداشتم.
نه حالا بیاد وارد اونجا زیاد نشیم عزیز، و الان گیر میافتیم.
آره. خلاصه پلیس اومد دکتر و این روی کاش عبدی یه هفته بود که سردرد شدید داشت، تب داشت و حال خوشی نداشت، دو کاش خوابیده بود، خواب بود. وقتی پلیس با اون شدت که میدونیم پلیس چی جوری همیشه در میزنه، بوم 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 در رو کوبون، من در رو باز کردم و من میدونستم پلیسه و این سراسیمه از خواب پرید و روی مبل نشست و رو کاش نشسته بود نشست و و پلیس که من اومدم تو رو ببرمت، گفت من نمیام با تو، مقاومت کرد، پلیس اومد اینو بگیره. این ناخودآگاه عکس بالاخره اگه هر کی میاد طرف آدم که اینو آدمو بگیره، ناخودآگاه آدم عکس العمل نشون میده. این پاشو بلند کرد به طرف پلیس، شاید هم خورد به پای پلیس، و ولی این زن پلیس هم تنها اومده بود، اینو به شدت گرفت، کوبون زمین با صورت و یه دستشو گذاشت پس گردن این با فشار زیاد، و یه زانوشو گذاشت تو کمر این با فشار زیاد، به طوری که این همش میگفتش که تو منو آخ گردنم، به انگلیسی هم اینا میگفت آخ گردنم، آخ کمرم، تو گردن منو داری میشکنی، کمر منو داری میشکنی. و پلیس اصلا اطلاعی به اینه که حتی من رفتم طرفش گفتم این میاد با تو، این میاد، اینجوری نکن با این، گفت برو عقب، برو عقب با شدت و با خیلی.
سرگاه خانم ببینید، شما یه جوری دارید میگید که انگار پلیس باید کار دیگری میکرد. شما افسر پلیس نه نه صبر من... کنید، شما پلیس اومده شما رو دستگیر کنه، شما باید تسلیم بشید، مقاومت نباید بکنید. مقاومت کرده، حالا شما میگید پای پرتاب کرد، نمیگم اصلا خورد، معلومه که پلیس وظیفه‌اش این است که از خودش و از موردی که از محافظت کنه، و برای این مصد باید طرف رو از توانایی مقاومت بیاندازه، و بنابراین اینکه شما هم نزدیک بشید، شما میتونستید دچار دردسر بشید، برای که در کاری که او داره میکنه و قانونا حق داره شما دارید دخالت میکنید. اینکه اون که دردش گرفته، خب باید بگه من تسلیمم، حاضرم دستبند من بزنید منو ببرید، تموم میشد.
گفتش خب من میام، گفت تو داری گردن منو میشکنی، من میام، ولی اون اصلا اعتنا نکرد، یعنی حرف اینو باور نکرد. حتی من فقط این از این ناراحتم، اینا من که زنگ نزده بودم 911 که یک آدم عادی رو بیان بردارن که خلاف کرده یا داره میخواد آدم بکشه یا میخواد
اصلا نگاهی نیست کرده. نه عزیزم،
من یه آدم روانی رو دوست دارن
بیان بردارن. نه عزیزم سب ببینید، اصلا درست نیست. من روزی که پلیس وارد ماجرا میشه، من به بچه‌ها، پسر من وکیله، بهش برگشتم گفتم روزی که اتومبیل پلیس تو رو نگهداشت، دستاتو میذاری اونجا، فقط تنها چیزی میگی یس سر یا یس مم یا یس آفیسر، هر چی گفت انجام میدی. ما مقاومتی نداریم عزیز. ما با سیستم
یک آدمی که حالتای روانی
دیگه
داره
بدتر. دیگه بدتر،
حالت عادی که نیست.
نه دیگه بدتر، اونه که خطرناکه عزیز، اونی که برای خودشو دیگران خرج از ضرر، افسر پلیس رو کشته بود، حالا میره بدبختی زندانم داشت، بعد افسر پلیس که نمیده کشته بشه. شما من میفهمم، بسیارم متاسفم، ولی من شما باید بدونیم وقتی ما درگیر میشیم با پلیس و پلیس امریکا باش درگیر میشیم، بر اساس ویژگی‌هایی داره، نه اینکه من تاییدش میکنم، ما باید انتظار داشته باشیم. من دارم میگم شما منو پشت فرمون بگیرید، اگر من غیر از یس سر، یس آفیسر، یس از من چیز دیگه شنیدی، حتی من بخوام دست بکنم که گواهی نامه رو بردارم، میگم میخوام از داشبوردم گواهی نامه رو بردارم، میتونم این کارو بکنم یا نه؟ برای که دستم رو بردم اونجا، چه میدونم میخوام برم اسلحه بردارم یا نه؟ ببینید، شما نمیتونید از یه مجموعه انتظار داشته باشید که مواظب منی باشه که رزیست میکنم در مقابل دستور پلیسی که موجه در این کار میکنه. شما میتونستید بعدن پلیس رو و سیستم اداره پلیس رو ببرید دادگاه که رفتارشون بد بوده، یه میتونستی ثابت کنی، ولی اینکه من بخوام به عنوان پدر یا شما به عنوان مادر دخالت کنیم و انتظار داشت باشیم پلیس بیاد، حالا با کسی که مشکل روانی داره و اجازه داره و پتیم آمده ایوالویت کرده که این آدم برای خودش و دیگران خطرناکه، با این برخورد بکنه که ایشون بیمار روانی، چه بیماری روانی، بیماری روانی که تازه خطر رفتار نامناسب و افزایش میده عزیز. و به همین جهته که شما اگر به من قبلا تلفن میکردید بهتون میگفتم که بیاد از همه راه ها بریم که خودش داوطلبانه بیاد پلو دکتر، اگر نیاد بردنش به طریقی که شما اقدام کردید که متاسفانه چاره ای نداشتید، و اگر پسر منم بود این کارو میکردم، با خودش خطراتی داره، یعنی حتی میتونست با افسر پلیس درگیر بشه، اونم هفتیرشو بکشه بزنه، به همین سادگی. یعنی اینا ریسکایی که کنار این موضوع پلیس جهان و پلیس امریکا اینجا نیومده که مادری و پدری کنه عزیز، که جای من شما رو بگیره، اونم وقتی که من پدر یا شمای مادر جانمون به لبمون میرسه و برای نجات فرزندمون از سیستم کمک میگیریم، دیگه که نمیتونیم برای اونا قاعده و قانون بنویسیم که تو باید با بچه من چنین یا چنان کنی. تازه اونام به حساب خودشون این زیرکی رو کردن که برای دختر شما که خانم بوده یه پلیس زن فرستادن، ولی این پلیس زن معناش نیست که توان اینکه بتونه یه کسی رو بگیره نداره.
بله آقای دکتر، اجازه بدیم من ادامه بدم. من با حرف شما موافقم، حتی خودم هم اصلا طرف پلیس نرفتم، هم وایسادم به کنار، فقط بهش گفتم که میاد با تو، میاد با تو، اینجوری فشار رو نذاروش. این بالاخره بعد شروع که پیش کردن یه پلیس دیگه که بیاد کمکش. من برای که این بشه از این فشار بیاد بیرون، رفتم تو بالکنی نگاه کردم بیرون و گفتم خب شاید آپارتمان رو پیدا نمی‌کنه. دقیقاً هم همینجور بود. یه زن پلیس دیگه داشت میگشت که آپارتمان رو پیدا کنه، صداش کردم. گفتم بابا این آپارتمانه، بیا. دوباره زد رفت از اون طرف دیگه، تو قلاتو دوباره برگشت این برو اومد. اومد در حالی بودش که دیگه این خوابونده بود رو زمین و این اصلا نمیتونست تکون بخوره. و حتی هیچ کاری هم نکرد، به در واسات. بعد از اون این باز داشت پیج میکرد، پیج که کرد دو تا پلیس دیگه مرد اومدن، یکیشون بسیار قلدر و قد بلند و هیکلدار اومد، یکیشون یه پسر جوونکی بودش که بعدن هم خیلی با من وایساد، دلداری به من داد و اینا، چون من گریه میکردم. بعد اون وقت
حالا شما یه کاری بکنید.
بله.
به دلیل اینکه حالتون هم خوب نیست، متاسفم از اون چه شنیدم، ولی به دلایلی دلم میخواد دوستان خوب عزیز این ماجرا رو بشنون، برای که با واقعیت‌های جهان و امریکا و پلیس امریکا و مقاومت در مقابل این که ما نخواهیم ارست بشیم، دستگیر بشیم، تو امریکا چه گرفتاری‌هایی داره. بنده با مسئله قتل مرگ در این زمینه روبرو بودم و حتی حکم اعدام. بذاره با هم صحبت کنیم، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، زمینه ما باید رادیو رو اعلام کنیم آیدنتیفیکیشن.
اتفاقا دکتر منم زنگ دادم که
رو خط باشید،
مردم رو در جریان بذارم که با پلیس درگیر نشید.
روی خط باشید لطفا، تمنا میکنم. چنگان ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تصادف کردید و نگرانین که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است، با یک تلفن کوتاه به CVS آتوبادی در هر کجا که هستید، منزل، محل کار، محل تصادف، فوراً یه ماشین به شما تحویل میدن و ماشین شما رو به دست کادر حرفه‌ای CVS می‌سپارن. و دیگه نگران نباشید، CVS بادی شاپ ماشین شما رو مثل روز اول تحویلتون میده. اون وقته که میگین چه کار درستی کردم. CVS آتوبادی شاپ، عضو سفرش ایرانیان.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
یک لحظه، یک جشن، یک یادگاری، یک نام معتبر در تصویر برداری. البرت طبیبیان 310-475-21-44 عضو 08 ایرانیان.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، در هر صورت اینا اومدن و بچه من اون پلیس قلدره یه دستش گرفت، یه لنگ پاشو گرفت، رو هوا بلندش کرد، گفت نمیای. این گفت میام بابا میام، انگلیسی هم اینا رو میگفت. اینو براشون پا برهنه بردم. من که گفتم اجازه بدین حالا کفش بپوشه، اجازه ندادن. چهار نفر، دو تا پلیس زن، دو تا پلیس مرد، البته نه سه نفر، چون اون پلیس پسر جوونه وایساد که منو هی دلداری میداد، ورشا اینو بردنش و اینا دم در آفیس که ماشین پارک شده بود. خب از این ماشین های پلیس بودش که جلوش از این پنجره آهنی داشت، این عقب نشوندن و به من بعدن گفتش که مامان اینا یک ساعت وایساده بودن حرف می زدن. یعنی بعد از اون دیگه دختر منو بردن و بعد از این جریان 19 و 18 اکتبر 2013 اتفاق افتاد تا 23 جانویه ما دیدیم یه نامه اومد در خونه سفارشی، که البته ما خونه نبودیم، رفتیم پستخونه، این نامه رو گرفتیم، دیدیم از سوپریور کورت اینجا برای ما رو احضار کردن و پلیس ها رفتن شکایت کردن و به دروغ الان شکایتش همه کپی کردن به ما دادن، چون یه جلسه هم رفت، دو جلسه رفتیم دادگاه و گفته که اون پلیس زن که بعدن اومد که نبود، اونم اگریویتد اسالت به سراغ ضرب و شتم کرده دختر من به اینا و اینو فلنی چارج کردن، کریمینال. و من دکتر کاری نمیتونم بکنم، اما به قول شما عدالتی در این جهان وجود نداره. این قوانین ظالمانه است. بچه ای که احتیاج به کمک داشت، بچه ای که من رفتم از اینا کمک خواستم، آیا من نمیدونم آیا باید پلیس بره در شرایطی که واقعا این بچه به اینا ضرب و شتمم نکرد، فقط پاشو بلند کرد به صورت اینکه به اینا گفت من نمیام و اینا رفتن به دروغ گفته اون پلیسو نمیدونم پیجرش شکسته، رفتن که تا آخرین لحظه اینا داشتن پیج میکرد، نمیدونم پیرنش پاره شده و ضرب و شتم کرده. و الان خب ما کیسمون تو دادگاهه و ما میگن که شما باید بگی گیلتی که پروبیشن میذارن.
شما یا اونا؟
نه ما شما... یعنی این بچه شکایت از این کردن.
نه نفهمیدم، نه راجب دخترتونه یا شما؟
دخترم.
پس شما نیستی، دختر؟
نه من نیستم، دخترم. من خب دخترم هم جز من، یعنی هر اتفاقی که واسه میفته واقعا من پام گیره دکتر، چون من باهاش زندگی میکنم، واقعا دلم میسوزه به خاطر شرایطی که واقعا این بچه از تینیجری گذرنده، از موقعی که ما اینا رو از ایران خارج کردیم و اومدیم در بدری و فلان و اینا، شرایطی که تو مدرسه به قول شما زبان نمیدونستن، یعنی من با برنامه شما آشنام، با سخن شما آشنام، با تحلیل های شما همه آشنام و همه اینا رو واقعا میدونم. ولی الان من تلفنی که کردم امروز فقط به خاطر این بود که اگر خون به بار دیگه من هرگز پلیس رو صدا نمی کنم. من که وکیل به ما میگه که حتی شما اگه دستتونو هیچ اشارهی به طرف پلیس بکاری میشه کریمینال، اگریویتد اسالت، و این کریمینال فلنیه اینا. من فقط خواهم از شما بپرسم دکتر این چه عدالتیه، این چه قانونیه؟ یعنی من خودم لحاظ روانی واقعا به هم ریختم دکتر، یعنی آدمی که من واقعا مقاومم با همه مسائل و شدایدی که تو زندگی پیش اومد، مقاومت پایداری کردم، ایستادم به پای بچه هم، ولی اینجا دیگه بریدم دکتر، واقعا بریدم از این همه. این بچه ای که بی گناه اینجوری خب بیماره، اینا ادعای دموکراسی میکنن، ادعای این که کشور اینجا ما اینجا دموکراسی داریم، ما اینجا عدالت برقراره، ما اینجا آزادی بیانه، اینجا آزادی چی چیه. ولی واقعا در عمل دکتر وقتی که اگه آدم پرش به پر اینا بگیر کنه، شما نمیدونین چه بلایی سر آدم میارن. من حالا شما به من منو دلداری بدین، به من بگیم من واقعا دکتر چجوری آرامش به خودم بدم.
آخه عزیز ببینید، من متاسفم از اون چه شنیدم، بسیار، یعنی با اون چیزی که غم شماست، درد شماست، رنج شماست، میتونم بفهممش و این مورد اول، بسیار متاسف. ولی این که شما انتظار داشته باشید من به گونه‌ای، چون لغت آخر رو اشاره کردی، دلداری، متاسفانه یکی هم بلد نیستم، هم مفید نمیدونم، هم فکر نمی کنم فرقی بکنه. اما ببینید عزیز، بگذارید حالا که
دکتر بذارید نوکرم بگم شما دکتر، این الان شروع کرده به کار کردن، حالش خوب شده، یعنی با این داروها روحیش خیلی خوب، ولی از موقعی که این نامه اومده و دوباره ما این کیس و اینا رو کردن و اینا، این بچه نه به اون صورت به هم بریزه بلی به هم ریخته، ولی با این وجود داره روحیش رو حفظ میکنه، او داره به من آرامش میده، اون میگه ماما من پذیرفتم این قضیه رو، من دارم خودم رو عجس میکنم با این وضعیت، ولی این بچه چیزی که پیش میاد واسه این کریمینال تو فایلش میمونه که ممکنه دیگه نتونه جاب بگیره، نتونه کار بکنه تو این اجتماع، و یک آدم عاطل، یعنی یه آدمی که میتونه مفید واقع بشه، دوباره دارن اینو پاشو میشکنن دکتر، دارن دوباره اینو خونه نشینش میکنن، این 5 سال خونه نشین بود، این تازه دوباره راه افتاده، مثل بچه این نوپایی که پا میگیره دوباره راه میفته، دفعه اولی که رفت بعد از 5 سال سر کار به من میگم مامان تمام بدنم داشت میلرزید، دستام همه میلرزید، برای اینکه خب 5 سال بود کار نکرده بودم، ولی الان دوباره راه افتاده. آخه من نمیدونم دکتر، من نمیدونم چیم واقعا، نمیدونم.
ببینید عزیز، یه کمی گفتگو مشکله، حالا بهتون میگم چرا. برای که وقتی که مسائل احساسی و عاطفی و مادرانه و انسانی و همه اینا مطرح میشه، خب دیگه گفتگوهایی که یه مقدار بار یا واقعی داره یا حقوقی و قانونی داره معنایی نداره. حرفایی که شما میزنید از یه دید، و مطمئنم بسیاری از شنوندگانم در یه زمینه‌ایش با شما هم احساس همدردی میکنن هم احساس ناراحتی میکنن، مخصوصا اگر سابقه ای در این زمینه‌ها دارن، ولی در حالی که نمیخوام شما رو اذیت کنم برای که اصلا وقت این کار نیست، ولی یه تجنظری چون فرمودید و من یه وظیفه و مسئولیتی رو خط رادیو دارم اونو انجام میدم، امیدوارم شایدم هیچ کمکتون نکنه، ولی حداقل به دلیل تلفنی که کردید حداقل نظر من رو هم بشنوید. فکر میکنم به نظر خودم در بلند مدت، نه حالا شاید کوتاه مدت، یه کمی میتونه نقشی داشته باشه. اول ما در دنیای زندگی میکنیم که یه فرضی وجود داره که ما میخواییم عدالت و انصاف رو برقرار کنیم و اومدیم بر مبنای اون قوانین رو وضع کرد. به تدریج چیزی در ذهن ما اومده که قانون مساویس با عدالت، در حالی که در طول تاریخ و هم اکنون در همه جای جهان قانون مساوی عدالت نیست. برخی از اوقات بیشترین ظلم و تجاوز از ناحیه قانون، برای اینکه یه قانونی عادلانه و منصفانه است که اولا عادلانه و منصفانه وضع شده باشه و دوم اینکه به درستی تفسیر بشه، تعبیر بشه، مسئولین یه اصول دیگری رو رعایت کنن تا تازه قانون عادلانه و منصفانه در مسیر عدالت و انصاف حرکت کنه. در کمتر نقطه ای از جهان چنینه. تفاوتی هم چون یه چیزی راجع به امریکا و دموکراسی گفتید که به دموکراسی ارتباطی نداره موضوع، البته این است که فقط کشورها از این بابت با هم درصداشون متفاوت. هیچ کشوری در جهان نیست که ظلم محض باشه و هیچ کشوری در جهان نیست که عدل باشه. بنابراین درصد درست میشه که همه ما پول داریم، یکی 1 دلار داره، یکی 10,000 دلار داره، یکی 100,000 داره، یکی 1,000,000 داره، یکی 400,000,000 داره، ولی نمیشه گفت پس همه پول دارن. اینا رو نباید بی خودی مخروط کرد، یعنی چون یه طرف دیگه هم میخوام بگم، ما در جهانی زندگی میکنیم که مسئله عدالت و انصاف به درجات مختلف اجرا میشه و به درجات متفاوت زیر پا گذاشته میشه. ولی اگر شما به من بخواید بگید در امریکا، میتونم بگم از بیشتر کشورها، نمیخوام بگم از همه، از این بابت در مسیر اجرای قانون و در وضع قانون رعایت یه اصولی شده. جوامع دیگه، فرهنگ‌های دیگه همین قانون نسبی عادلانه و منصفانه امریکا رو هم در بیشتر موارد، نمیگم همه جا، ندارن. این شماره 1. 2. وقتی که شما وارد سیستم پلیس و مسائل جرم و جنایت میشید، قصه خیلی فرق میکنه. یعنی امروز شما به هر تحقیقی نگاه کنید خواهید دید که تقریبا برای 90% مردم زندان بدترین اتفاق، ولی سیستم فرصت و امکان اینو نداره و اصلا براش ممکن نیست و مردم یه چنین رأی رو نمیدن که هر کسی که تخلف و جرمی کرد به عنوان بیمار بهش نگاه کنیم، برید معالجهش کنیم، اصلا اینجوری بهش نگاه نمی کنیم.
یعنی به من برمیگردن میگن میدونیم بیماری، میدونیم پدرت تو رو کتک زده، میدونیم تو زندگی به تجاوز شده، میدونیم که تو یه قربانی هستی، میدونیم یه بدبخت بیچاره‌ای، ولی اگر خلاف کردی ما در مجازات اگر فرصتی بشه به اینا نگاه میکنیم، تخفیف میدیم، ولی همچنان تو رو مجازات. یعنی به دلیل اینکه پدر من بیمار بوده، مادر من معتاد بوده، به من نمیگن تو الان میتونی با افسر پلیس درگیر بشی، برای که اینو نمیذارن. یعنی شما وارد یه مرحله شدید. چرا من گفتم شما من بفرمایید که من رو یه کسی یا پسرم رو برای یه کار سو کرده، میگم برو دفاع کن، حرفاتم بزن، ولی وقتی پلیس منو نگه داشت تو خیابون، من اونجا وقت دفاعم نیست، من اونجا وقت مواظبت و مراقبت از خودم. عرض کردم خدمتون من موارد مرگ و اعدام داشتم به خاطر این اشتباهات. بنابراین اینجا تو پلیس امریکا من به پسرم این رو ممکنه تو پلیس فرانسه نمیدونم نگم، تو پلیس استرالیا نگم، ولی تو امریکا بهش میگم. تازه وکیلم از سرشم میشه بهش اینو دارم میگم. پس بنابراین روزی که دختر شما در مقابل مقاومت میکنه در مقابل افسر پلیس، نباید انتظار داشته باشه که او، حالا اون کیه؟ اون یه آدمی است که از یه سنی بسا 20 سالگی رفته دوره دیده و وارد افسر پلیس شده. او هم باید مواظب جان خودش باشه. شما نگاه کنید در امریکا همه جای دنیا بیشترین میزان کشتار به وسیله مردم با پلیس صورت میگیره. او کسی نیست که اینجا امن و امان آمده. او کسی نیست که وقتی اتومبیل حتی شما رو یا من رو تو این سن و سال نگه میداره دستش به اسلحه‌شه. کی دیگه وقتی میخواد با من حرف بزنه دست میکنه به اسلحه؟ برای اینکه دیده از هزار تا آدمی که متوقف بکنه، یکی وقتی متوقف کرد رب به سمتش شلیک میکنه، برای با توفنگ شما آمادش باشه. یعنی من و شما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که توی شرایطی که پلیس آمده و میخواد یک کسی رو دستگیر بکنه، بیاد فرض رو بریم میگیره حالا میخواد مهربون باشه. اصلا نیستن. منم اگر پلیس بودم و شما اگر پلیس بودید نمیتونستید باشید عزیز. به همجاست که یکیشون میسته که یه جنبه‌ای رو حفظ کنه، ولی دوتای دیگه شون برای اینکه مسئله خطر جان خودشون مطرحه و یا بدن درگیری‌های بیشتر. برای که معلوم نبود دختر شما اگر اون میگه بیا دختر جون بریم باش عادی کنم، اون که دختر شما رو نمیشناسه. بعد شما نگاه کنین به اون ور قضیه. پلیسی بهش این خبر رو دادن که خانواده یا مادری بر اساس گزارش پتی یه آدمی رو خطرناک برای خودش و دیگران تشخیص داده، 5152 صادر شده، به پلیس اجازه میدن آدم رو ارست کنه به هر گونه‌ای که ممکنه، هزار تا پلیس بیاره تیراندازی کنه، لازم شد بکشه، بهش این اجازه رو دادن. خب معلومه حالا یه مادری گفته، حالا که اون نمیاد بگه نه این دختر خوبیه و داره حرف میزنه و میگه کاری به کارم نداشته باشی و خودم میان بگه خب راست میگه پاشو خانم. ببینید بیاد واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. من اگر افسر پلیس بودم نمیذاشتم دختر شما بلند بشه. ممکنه من بگید که اون فشار رو به گردنش و پشتش نمیآوردم، شاید اونم اگر بدونم که از این طریقی که بتونم کنترلش کنم، اگر نکنم کنترل از دست من میتونه بگیره، اسلحه منو میتونه ازم بگیره، خودش ممکنه چیزی برداره منو بکشه، بازم میکردم عزیز. آخه شما نگاه کنید چه جدالی اونجاست. بنابراین اون تیکش رو هم میخوام به شما بگم. به من میگید ضروری نبود، حتما. به من میگید شما شناختی از دخترتون دارید، یادتون باشه دختر شما بریزه، شما نمیتونید دربارش حرف بزنید. این دختری است که مادرش التماسش کنه دوا بخور، دواشو نمیخوره، خودش حال بد خودشو میبینه قبول نمیکنه. بعد حالا من به افسر پلیس بگم وقتی به تو میگه پا میشم، نه پا میشه و میاد. آخه رو چه حسابی عزیز؟ یعنی به اون نگاه کنید که چگونه میتونه، اگر پلیس قرار باشه با مردمم چی فرصتی بده که مطمئن باشی نه کسی رو میتونه به اون صورت دستگیر کنه. ده برابر اینم که الان کشته میشه میتونه توی این موارد کشته بشه. پلیس نیومده کشته بشه، اونم پسر و دختر من و شماست که رفته داره این کار رو میکنه. یعنی یه نگاهی هم باید به اون طرف داشت. این که به من میفرمایی رفتن حرف دروغ درست کردن، آمدند یه پرونده ساختن، اگر چنینه این دیگه تجاوزیست به همه چیز. ولی امیدوارم منو ببخشید اگر این حرفو میزنم. این که 4 تا افسر پلیس در مقابل یه دختری که بعدن فهمیدن بیماره بیان حالا توطئه بکنن که او رو تنبیه بکنن، یک بعید میدونم. میگید این اتفاقا میفته، قبول دارم. شما الان دخترتون متهمه، محکوم و مجرم نیست، فلونی هست و جدی هم هست،
ولی یه دادگاهی هنوز وجود داره که به پرونده این دخترها رو مراجعه میکنه، شرایط رو میبینه، حالش رو میبینه. دوتا احتماله، احتمال کاملا تبرئه کردنشه و دومین احتمال اینه که یه مجازاتی که معمولا ممکنه هر چیزی باشه که من نمیدونم چه هست، چون حدود قانون رو نمیدونم، در حدی که قانون به قاضی اجازه میده ای بسا کمترینش رو ممکنه صادر کنه. اینکه یه دفعه شما بعد اذیت نشید، اینو ببرید به آینده که این دختری که خوب بود و خوب است و چنین حالا از این بعد بد شد و دیگه زندگیش آیندهش رو پرونده داره، نه، اگر محکوم بشه معلومه که اون محکومیت در یه جاهایی به حساب میاد، ولی بسیار کارها هستن که با اون محکومیت کاری ندارن، اگر اینجور باشه که خیلی ها هیچ وقت کار و بار پیدا نمی کنن. مسئله پیچیده‌ایه، مسئله مبهمیه. خوشحالم که مطرحش کردید، ولی دوتا نتیجهی که میخوام بگیرم برای من این مهمه. یکی این که وقتی که من در مقابل سازمان و سیستم پلیس قرار میگیرم، باید بدونم من در اینجا با یه سازمانی روبرو هستم که به گفته خودشون از 10,000 تا پلیسی که شهر لس آنجلس داره، اینا فقط 3% و تا حدود 10% شهر رو در شرایط خاص میتونن اداره کنن، ولی به یک اعتبار بعد از اون هیچی. یعنی اونا هم ناچارند از امکانات کم برای برقراری نظم در این جامعه استفاده کنن، هم کاری که تو رانندگی میکنن، و معلومه که اگر من و شما گیر بیفتیم تو خطریم، و معلومه که در اینجا خطر جدیه. اصلا من نمیدونم وقتی اتومبیل من نگه داشتن ای بس دنبال یه قاتل میگردن که مشخصاتش با من یا با ماشین من میخونه، و بنابراین اصلا آماده است برای یه واکنش. و بلی همچنان توی کشوری هستیم که وکیل شما میتونه اسناد و مدارکی اگر داره ارائه بده. وکیل شما
اجازه
بدید بذار معذرت میخوام، نه صبر کنید، معذرتون خواهش کنم، چون اگر میخواید این بحث رو ادامه در خدمتتون هستم، بذارید پیام ها رو بشنویم با هم گفتگو رو ادامه بدیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
تصادف کردید و نگران هستید که حالا بدون ماشینم شدید؟ خیلی ساده است، یک تلفن به CBS آتوبادی در هر کجا که هستی فوراً یک ماشین تحویل بگیرید و ماشین خودتون رو به دست کادر حرفه‌ای CBS آتوبادی شاپ بسپارید.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماه‌ها و سال‌ها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده‌ها ضرر می‌رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
شنوندگان گرامی، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت، ما جستجوگر گوگل کروم را به شما توصیه می‌کنیم. برنامه‌های این رادیو را می‌توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید و اپ GLVs بر روی آیفون و تونین فعال بوده و سایر اپ‌ها به زودی در دسترس شما خواهد بود. برای تلفن‌های همراه از اپ‌های ذکر شده و یا سایت رادیو همراه به طور مستقیم استفاده کنید. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوی اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق وبسایت و یا اپ مناسب دریافت کنید، سپس سیستم آدیوی اتومبیل را بر روی بلوتوث فعال کنید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر، صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. در صورت تداوم اشکال فنی در دریافت برنامه‌های رادیو همراه، با وجود بکارگیری روش‌های ذکر شده، با کادر فنی رادیو بر روی صفحه اصلی سایت radiohamrah.com از طریق ایمیل تماس حاصل نمایید. به پرسش‌های فنی شما در کمترین زمان ممکن پاسخ داده خواهد شد. با سپاس، رادیو همراه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
یه نکته من بگم، این که این کاری که اینا با بچه من کردن، بچه من کمر درد شدید و گردن درد شدید، به طوری که اکثرا نصف بدنشون قسمتی که مثلا آسیب دیده میگه مامان فریز میشه بدنم. ما خودشم بسیار بچه منطقی، الان خیلی با منطق با وکیلش صحبت کرد، گفت من هرگز این کاری که اینا با من کردن، من هرگز فکر نکردم که اینا رو برم سو کنم، به دلیل که من میدونم که اینا جابشون رو انجام میدن، این کارشونه. و واقعا اون وکیلم خیلی بروی گشاده فهمید این بچه خیلی آدم منطقی، منطق با منطق داره باش حرف میزنه. اما صحبتی که ما با وکیل کردیم، ما میخواستیم بریم توی ترایال، بعدی به ما گفتش که من به شما توصیه میکنم، ما از این کیسا زیاد داریم که پلیس حق و حقوق مردم تجاوز میکنه، این کارا رو میکنه، خیلی از این کیسا تو دادگاهه. بعدی به شما بگم وقتی پای پلیس وسطه، هرگز دیسمیس نمیشه این کیس، و اگر شما این به بازین، دو سال و نیم باید دخترت بره زندان، ولی اگه شما بگی گیلتی هستی، آفری که دادستان داره میده، میگه تو پروبیشن میذارمت، نمیدونم مایش از $5 اونا جهنم برای اون مدت پروبیشن باید بدی، کیست تو کریمینال میمونه تا موقعی که تو پروبیشن تموم بشه که بشه میستر مینه، نمیدونم دیگه چی گفت، یعنی ما رو تو یه جایی میذاره مردمو، میگه فکر نکنین که شما به یال تو ترایال میتونین ببرین، گفت نمیبرین شما.
آخه سرکار خانم دیگه، آخه یه دفعه من و شما قرار بیاد سیستم حقوقی رو نری، وکیل شما بعد از این همه ماجراها که اشاره فرمودید بهتون میگه پیشنهادی که دادن، گفتن پروبیشن میذاریمش که دیگه با پلیس و گرفتاری دیگه درست نکنه، بعد از اونم بس دوره پروبیشنش که تموم شد که اصلا
نه
چیزی
نه، میگه دو تا یعنی به دو تا پلیس آفیسرها، من به تمام باورایی که شما داریم و خودم دارم قسم میخورم که حقیقت رو گفتم، و اون پلیس دومی هرگز اینوال به دختر من نشد، یعنی دختر من
مثلا نمیدونم. شما نخور. عزیزم چرا با من دارید بحثی میکنید در مورد چیزی که من نبودم؟
من واقعا این تلفن اینکه واقعا آگاهی رو به مردم بدم.
آخه آگاهی ندادید به مردم، اذیتم نکنید. ببینید آگاهی دادن یعنی واقعیت رو گفتن، شما واقعیت رو من میگم شما گفتی، ولی شما یه جوری ببینید، اذیت لطفا نشید، لطفا من و شما بچه‌مون رو خوب تربیت نکرد، من و شما بچه‌مون رو معالجه نکرد، بچه ما خودمون دفعه قبل به زور بردیمش بیمارستان خوابونه، بچه ما دوا نمیخوره، بچه ما پتیم که سه تا آدم شخصی بودن توانایی ارزیابی روان داره، اومدن گفتن آقا این خانم برای خودش میتونه خطرناک باشه، مادرش اون رو درخواست کرده، آمدن گفتن بیا بریم بیمارستان، زندان که نمیخواستن ببرنش، دختر شما با افسر پلیس در افتاده، اصلا چون اگر دستش رو میبرد پشت سرش و میگفت دستبند بزن که باش کسی کاری نداره، اون کار نکه، به قول شما پاشو فقط برده بالا، اونم قبول، بعد انتظار داریم در یه چنین شرایطی که ماها نه دختر شما کارش درست بوده، نه شما به عنوان پدر مادر، نه شرایط و موقعیت، همه اینا رو ما صفر کنیم، حالا بچسبیم به این که چرا افسر پلیسی که خواسته کسی رو بر اساس قانون که حق داشته، بر اساس گزارش پتیم که حق داشته، ببرتش بیمارستان، یعنی بگه بیا بریم بیمارستان، نه زندان. هیچ جرمی هم متوجه دختران، هیچ، نه مستر مینر بود، نه فلانی بود، نه نثینگ، یعنی حتی یه اخطار و یه سایتیشن هم بهش نمیدادن، خب مقاومت کردی، بعد اون اتفاقات افتاده. شما من میگید اون اتفاقات به گونه‌ای که پلیس گزارش نکرده نشده، من حرف شما رو قبول میکنم، ولی ما نمیتونیم همه رو نادیده بگیم، بعد بگیم میخوام به مردم بگیم، به مردم من ازش اینا چه دیگه میگیرم؟ من و شما مسئول خودمون هستیم و درگیر پلیس بهتر نشیم. اگر میخوایم درگیر پلیس بشیم از طریق وکیل و قانون بشیم، نه شخصی نه فردی. من باز خدمتتون عرض میکنم، پلیس الان بیاد اینجا، من فقط میگم yes sir, yes officer. من جای گفتگو ندارم عزیز، صلاح من این نیست. به من میگید این رویه غلطه، قبول. به من میگید اونا کارشون ظالمانه است، قبول. به من میگید که اینجا دموکراسی، دموکراسی نیست، گفتم هیچ ارتباطی به دموکراسی نداره. تو حکومت دموکراسی هم افسر پلیسی که خودشو در خطر ببینه، فردی مقاومت در بازداشت بکنه، حق داره زور رو به کار ببره، زور مناسب. بنابراین اینا چیزایی است که من و شما، پسرمون، دخترمون اگر افسر پلیس بود، دلمون نمیخواست بره یه کسی بدن حال بخواد با مهربونی کسی رو بگیره، در حالی که یه عالمه مجرم و جنایتکار و اینا اونجا هستن و او خبر از هیچ چی نداره، تو خونه یکی دیگه هم رفته، چه میدونه اون آدم اسلحه داره نداره، چه میدونه اون آدم چه میکنه یا چه نمیکنه یا هر چیز دیگه. یعنی اون ماجرا مهم عزیز. به من میخواهید بفرمایید که در جهان قوانین عادلانه و منصفانه نیستن، باهاتون موافقم. به من میگید که همه و همه از قدرت سوء استفاده میکنن، باهاتون موافقم. به من میگید که سیستم، وقتی شما درگیریتون با پلیس، نباید انتظار داشته باشید که قاضی و دادگاه جانب شما رو بگیرن، مخصوصا زمینای برای این کار هست، و بعدا مجبورن سیستم رو که به خودشون مرتبط حفظ کنن، باهاتون کاملا موافق هستم، همه اینا رو میپذیرم. ولی در این حال هم من و شما اون تیکه که مربوط به خودمون رو میتونیم رعایت کنیم. یعنی بنده میدونم اگر یه روزی گرفتار پلیس بشم مقاومتی نمیکنم.
آقای دکتر، مدارکی که ما از بیمارستان داریم و کلینیکی که این بچه کاغذ گرفته، تمامش دال بر اینه که این بچه نه برای خودش خطرناکه نه برای دیگران. ما اینا رو همه رو ارائه دادیم، اما حرفی که به ما میزنه وکیل میگه شما این کیسو
نمیبرید. من عزیزم، ببینید باز شما دارید نه دیگه، ببینید آخه شما هم حقوقدان شدید، هم بحث دموکراسی میکنید، هم
من حرفای وکیل رو میزنم.
من با وکیل کاری ندارم. اگر یکی من بگه من یک دیپرشن شدیده و اسکیزو افکتیو، میگم خطرناکه، همون شورا عزیز. آخه شما نیت همینجوری حکم رو پشت هم صادر کنید، به من بگید من یک دیپرشن، من 100 تا مریض منیک دیپرشن داشتم که برای خودش و دیگران خطر. اصلا شما نگاه کنید 80% خودکشی ها مال آدم های منیک دیپرشن و دیپرشنه. 80 از 100 تا آدمی که تو امریکا خودشون که 80 تا شمان اونان، بعد من بگم اینا بی خطرن، خود شما میگید تشخیص منیک دیپرشن روش دادن، شما خودتون میگید اسکیزو افکتیو، شما میگید حرفای پرت و پلا میزنی، با خودش حرف میزنه، شما میگید رفته سراغ همسایه گفته چرا منو تعقیب میکنی، دنبال من راه میافتی، بعد من میگم بچه‌ام سالمه. آخه قربونتون یک کمی هم انصاف بدید. شما من بگید به عنوان مادر دردمندید، هیچی رو نمیپذیرید، به اندازه سر سوزن رنج فرزندتون نمیخواید، من شما رو ستایش هم میکنم، ولی گناهش گردن کسی دیگه نمیندازم. که دختر 38 ساله من کار نداره، تو خونه گرفته نشسته، دختر 38 ساله من داره میگه میره سراغ همسایه، همسایه رفتن شکایت کردن به اونجا که آقا ما یه دفعه این دختر خانم میگه چرا دنبال من راه افتادی، ما همسایه ایم، کار نمیدیم خانم کی هست. آخه اینا رو من نمیتونم همه رو صفر کنم، من برگردم بگم دختر من صحیح و سالم بوده، اومدن اینجوری آزارش دادن. و بعدم شما، من که اون قبول کردم، شما من میگید این راه و روش درست نیست. عزیز ما نه ماشینمون کامله، نه دندون پزشکمون کامله، نه رادیوی بنده که ناقصه کامله، و شما انتظار دارید پلیس در وقتی که اومده تو خونه یه نفر عرض کنه، حالا عادلانه، منصفانه، مهربونه عمل کنه؟ آخه با کجای واقعیت های دنیا میخونه عزیز؟ به همین جهت است که من و شما باید مواظب خودمون باشیم. بنده اگر یه آدم مستی دیدم یا آدم عجیب و غریبی دیدم که داره به سمتم میاد، به من گفت هر چی داری بده، حتی بهش میگم به خدا حاضرم چک بنویسم بهت بدم، خودم هم میام به بانک پولتو میدم، شکایتم نمیکنم، برو دنبال کارت، من کاری به کار من نداشته باش. ما که تو دنیا نمیتونیم بگیم هر جا که ایستادیم ما حقو میخوایم و حقیقتو میخوایم و انتظار عدالت و انصاف داریم. همچی دنیای ما هیچ وقت نداشتیم. به این گونه که شما هم تفسیر و تعبیر میفرمایید نخواهیم داشت. اصلا حاکم شما، پلیس شما، اون افسر پلیسی که رفته خانمی رو بازداشت کنه و بهش اجازه دادن شما. من دارم به شما میگم، من با دختر شما نمیگم اون فشار بهش، ولی من روزی که مقاومت میکرد اگر من افسر پلیس بودم برای بازداشتش، از من میخوان دستوره که من باید مقاومتشو بشکنم و مقاومت فیزیکیشو باید بشکنم. این که به من بگید من بر دختر من خوبی زنی، معلومه راهی دیگه من که نمیتونم بیستم روبروش و از او بخوام که دستبند رو بپذیره. معلومه شما 100 تا فیلم رو نگاه کنید، روی زمین از صورت میندازن، دست رو توی گردنش و کمرش میذارن که تکون نتونه بخوره، تکنیکای خودشون بردن تا بیان دستبند رو بزنن. بعد از که دستبند زدن، حالا چون مقاومتش کمتره، اونم تازه با قید احتیاط بلندش میکنه. من هزار دفعه میتونم بگم تو فیلم ها دیدم. بنابراین من اصلا انتظار ندارم پلیس وقتی مقاومت میکنم با من گفتگو کنه، بحث کنه، خواهش کنه. من اصلا برای یه آنم چه انتظاری ندارم عزیز که من شما اونو بگیم. شما من میگید بعدن پرونده درست کردن، دروغ گفتن، اونو میفهمم. مقاومت بسام مخالفتی هم با این حرف و احتمالش ندارم. ولی وقتی تازه میدن بعد از تمام این ماجراها آمدن به بچه من پروبیشن میدن که فقط اگر من این معتقدم بچه من یه صدومینی که شما میفرمایید خب درسای دوست کنم از دو سال نیمه هم چه پاک میشه میره، ما این 65 دلار هم برای هزینه این کار دارم میگیرن که همطوری خودتون فرمودید هیچی نیست، خب ازش میگذرم و میرم. و بعدم اون چیزی که من به مردم میتونم بگم، درس اصلی و اساسی است که رعایت یه اصولی بکنیم که به زحمت گرفتاری نیفتیم. و ضمناً یه هشداری است که من و شما تو کار پرورش و تعلیم تربیت رعایت یه اصول مواظب باشیم. من و شما وقتی مریض هستیم یا بچه‌مون مریض هستن کمک بگیریم. من و شما اگر با مشکلات جدی روبرو شدیم با یه دقتی از راه درستش بریم تا بتونیم اون نتیجه‌ای که دلمون میخواد رو بتونیم بگیریم، و الا در خطریم عزیز. ما اینجا تو دنیای زندگی میکنیم که من پدر عزیز پدری نکردم، بسیاری از مادران مادری نکردن. حالا میگیم پلیس لس آنجلس یا هر جایی که شما تشریف دارید بیاد عادلانه و منصفانه رفتار کنه. خب این آخه من در ارتباط با فرزندم مواظب 100 تا 1000 تا چیز اون نبودم. حالا در یه شرایط استثنایی، در یه مرحله دستگیری بر اساس قانون، بعد از درخواست مادر و گزارش پتیم سایکولوژیکال ایوالویشن تیم و درخواستی که شده و پلیسی که آمده وارد خانه شده بر اساس قانون میخواد فرد رو ببره بیمارستان، او مقاومت میکنه، بعد بگم چرا از زور استفاده کرد؟
نه آقای دکتر، من حرفم این نیست که پلیس چرا اینو این کارو کرده، چون همینجوری که دخترم هم گفت خودم هم باور دارم اون کارشو انجام داده و این کارشه. اما من حرفم اینه که آیا قانون نباید یه تبصره‌ای داشته باشه که اگر بچه‌ای منتالی مشکل داره و این شکایت در مورد شده؟ چون من با هر کس صحبت کردم گفتن شاید 1000% تو این جور مواقع پلیس میره شکایت میکنه و ما ندیدیم که حتی خواهر من بوستون نرس بیمارستانه، میگه ما از این درگیری ها از این بیمارا زیاد داریم و دائم پلیس تو بیمارستانه، حتی میگفته پلیس رو زخمی کرده، حتی تمام وسایل اتاق به هم ریخته. میگه من الان 15 ساله تو این بیمارستان دارم کار میکنم، یک چیز شکایت ندیدم که پلیس بره از بیمار شکایت بکنه. من حرفم اینه.
آخه سرکار خانم قربونتون برم، چرا این حرفای عجیب و غریب رو میزنی؟ چرا اول سند شما خواهرتونه که الان میخواد به شما یه چیز بگه، به شما که گفتید درد دل کن نیست عزیز. ای اینجوری که پس پلیس آمریکا یه پلیس پاک و مقدس، من دستای همشون رو میبوسم، چون اصلا هیچ وقت بیمار روانی رو نرفتن ازش شکایت کنن. یه مورد استثنایی مال شماست. بذارید من به شما بگم 10000 تا بیشتر کیس تو این زمینه حداقل هست. 10000 من حتی چک میکنم بهتون میگم از بیماران روانی. اخ عزیز، بعدم حالا شما یه منم میتونم برگردم بگم تو فریوی که دارم میرم 1000 تا ماشین دارم تون میرم، منو گرفتن. برای که قاعده کاری 999 تا ماشین دارن با سرعتی حتی بیش از من میرن، نگرفته پلیس، منو گرفته. عزیز این سیستمه که اینجوری کار میکنه. شما دلتون میخواد یه جوری دیگه باشه،
به زودی خواهد شد. رو ماشینا یه دستگاهی میذارن کنار خیابونا هم یه حد اکثر سرعت میذارن، هر کی تخلف کرد میگیرنش، ولی تا اون زمان از هر 1000 تا یکی گیر میفته. تو امریکا از هر 42 تا جرم یکیش میره دادگاه، 42 تا جرم میشه یکیش میره دادگاه. بله، به شما خود ازش چه نتیجه بگیم؟ میخواد بگید این پلیسا بدترین پلیس بودن؟ من اصلا قبول میکنم، من بحثی با شما ندارم، ولی اینکه خواهر شما داره سند میده که پلیس امریکا خوبه اینا بد بودن، باز چه فرقی در ماجرا میکنه؟ یعنی شما حرفی که شما میزنید مثلا قبول میکنم، یعنی 10,000 تا افسر پلیس که با بدرفتاری بیماران روانی روبرو میشن هیچ کدوم شکایت نمیکنن غیر از این یه مورد. بابا عجب پلیسی ما داریم. نیست، اونم نیست، نظر ایشون هم درست. بعدم استنادی که شما دارید میکنید چه فرقی میکنه؟ شما میخواید بگید این کیس به خصوص ظالمانه باش رفتار شد، من بازم با اون مخالفتی ندارم، ولی من بر اساس آنچه که میدونم که بچه‌هام گفتم اون توصیه رو میکنم، معتقدم چنین نیست عزیز. شما این نشنیدید، من 100 تا رفتار نامناسب پلیس رو از جانب افسرای پلیس دیدم، ولی در مقابلم متوجه هستم که ما 100 تا ماها رفتارمون درست نبوده. و باز به همین جهت که عرض من به شما این بود، از اون نتیجه‌ای که میگم وقتی که پلیس میخواد شما رو بازرسی کنه، بی خودی مقاومت نکنید، بی خودی خودتون رو به ضرر و خطر نندازید، همچنان نظرتون با من متفاوته، میخواید عمل کنید بکنید. داستان شما هم یک کمی متاسفانه نظر منو تایید میکنه که بهتر ما مقاومت و مخالفت نکنیم، برای خودمون زحمت بسیار درست نکنیم، چون حتی خطر پرونده سازی به دروغ علیه ما وجود داره. اون رو هم من از شما میپذیرم، باش مشکل ندارم، ولی باز جمله‌مو تکرار میکنم، این مسائل همه نسبیه. نه در جهان همه جا ظلمه، نه در جهان همه جا عدله. تفاوت کشورها هم در میزان ظلم و عدلشونه. ای هنوز معتقدیم که امریکا یکی از بدترین جاهاست، منم باز با اون بحثی ندارم، آمار رو به من نشون بدید. اما اگر نیست، بپذیریم که هنوز میشه یه اصولی رعایت کرد و مطمئن بود. من متاسفانه به پیام هم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهش میکنم. چنگان ارجمند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100 تماس بگیرید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که انجمن همبستگی مشاغل همین امشب سه‌شنبه 11 در المپیک کلکشن برنامه ماهانه خودشون رو خواهند داشت. در این برنامه که از ساعت 6 و ربع 6 و نیم دوستان تشریف میارند و برای آشنایی و معرفه است، از ساعت 7 و نیا نزدیک هفت شام رو خواهند داد و بعد از اون فرصتی است برای صحبت و سخنرانی که من سخنی خواهم داشت و پرسش‌ها اگر باشه در زمینه‌ای که گفتگو خواهم کرد میتونم جوابگوی دوستان باشم. بنابراین در انجمن همبستگی مشاغل هست، ورود آزاد است، اما به دلیل اینکه شامی که در اونجا داده میشه برای شام رایگان نخواهد بود. بنابراین اگر مایلید فقط کافی است که از ساعت 6 به بعد که بنده از اینجا راهی المپیک کلکشن خواهم شد که خوشبختانه به وست بود که دفتر رادیو هست نزدیکه خواهم رفت. ضمناً یادآور میشم که اگر با دفتر رادیو کار دارید و یا مایلید آگهی ها خودتون رو به ما بدید و یا از مصاحبه های 8 یا 16 دقیقه که در خلال همه برنامه ها غیر از برنامه من به دلیل ماهیت برنامه است بهره مند بشید، چون ما به هیچ وجه پروفشنال آورز نداریم، لطفاً با تلفن 310 441 5111 تماس بگیر. 441-51-11 با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
اول میخواستم تبریک بگم خدمتتون و بعد تشکر کنم از وقت ارزشمندی که در اختیار من گذاشتین. من حدود 20 سال ازدواج کردم و دو تا بچه تینیجر دارم. شوهرم، مشکلی که دارم اینه که شوهر من 5 روز هفته کار میکنه و 2 روز ویکند و همش تو خونه، یعنی علاقه به هیچ کاری نداره. و مشکلی که الان پیش اومده، بچه ها بزرگتر شدن، تینیجر هستن، که اینا هم عادت کردن که همش تو خونه بشینن، پای وسیله هاشون آیپد دارن، آیفون، همه چی اینا مشغول باشن. میخواستم ببینم شما چه راهنمایی به من میکنید، من چی کار باید بکنم، چون بقول اینا یه زندگی واقعا بورینگ و ایشون خیلی آدم بورینگی به نظر من، یعنی علاقه به هیچ چی نداره، دوست داره همین ویکند یا توی باغچه مشغول باشه یا تو گاراژ باشه برای خودش هندیمن، کارای هندی بکنه. اینا خواستم هم شما میتونید به من کمک کنید.
به من بفرمایید بچه‌ها چند ساله هستن عزیز؟
10 ساله و 14 ساله.
پسرن یا دخترن؟
یه پسر و یه دختر.
کدومشون پسرن؟
پسرم 14 سالشه، پسرم 10 ساله.
به این نکته مهم این هست که اولا پدر و مادر قرار است در کار پرورش و تعلیم تربیت کودکان درگیر باشند. معلومه که بچه‌ها در سنین مختلف احتیاجات و انتظارات متفاوتی از پدر و مادر دارند. بر اساس آنچه که شما می‌فرمایید، همسر شما یه زمینه‌ای برای گوشه‌نشینی، گوشه‌گیری، عزلت‌طلبی، شاید خفیف افسردگی یا اضطراب و نگرانی دارد. پس ما با یه کسی روبرو هستیم که مثل من و شما که ژاپنی بلد نیست، خب ژاپنی هم نمیتونه به کسی درس. همسر شما یه مقدار شاید بر اساس آن شما میگید مسائل و مشکلات فردی و شخصی و روانی، هر چی بخواید نامشو بگذارید، داره. خب دو تا خطر هست. خطر اول این است که به دلایل ارثی برخی از اینا انتقال پیدا کنه. بنابراین اگر من پدری افسرده و منزوی داشتم، این خطر وجود داره که از نظر ارثی فرزندان من افسرده و منزوی بشن. دوم، اگر اون هم نباشه یا قسمتش اون باشه، این که من پدر یا آدم گوشه‌گیر جدا از بقیه هستم و درگیر زندگی نمیشم و درگیر زنده ها نمیشم، خب بسیار طبیعی است که بچه های من هم به عنوان الگو مدل اینو یاد میگیرن. چرا بچه های من شما فارسی بلدن، روسی بلد نیستن؟ برای که تو خونه فارسی حرف زده میشده، روابط مبتنی بر زبان فارسی بوده، این چیزا رو هم من شما یاد میگیریم. پس از اون بابت هم متاسفانه چنین. سوم، خب شما که یه پدری برای بچه‌ها تدارک دیدید این چنین، خب یه مقدار مسئولیتشو دارید که قرار بوده انتخاب درست بکنید که حتما کردید، یا اگر انتخاب نادرسته کمک بکنید در حدی که به شما مربوطه که ایشون خودشو درست کنه. خب اونم که به نظر میرسه به شما فرصت نداده یا شما نمیدونستید و نشده یا اصلا این نوع ارتباط بین شما وجود نداره. حالا میرسیم به بچه‌هایی که 10 ساله و 14 ساله هستن، اونگونه که بهش اشاره کردید. خب یه دورانی اینا براشون پدر خیلی مهم بود، ولی به تدریج اهمیت پدر و مادر با بالا رفتن سن بچه‌ها و ارتباطی که بچه‌ها میخوان جز در شرایط استثنایی خاص معمولاً کمتر میشه. بنابراین دختر 14 ساله شما حتی اگر پدری هم می‌داشت که مقدار درگیرش بود، ای بسا در حالی که رابطه خوبی میتونست با پدرش داشته باشه، در حالی که حتماً یه مقدار وقت رو ممکن با او بگذرونه، ولی ای بسا بیشتر اوقات ترجیح میداد که با دوستان دخترش باشه. و پسر 10 ساله شما که البته تو این سن خیلی میتونست بیشتر با پدرش باشه، حالا با توجه به اینکه پدری در جریان نیست خب خیلی طبیعی است که ارتباطش کم میشه. اما شما یک قرار بود که یک کمی جبران کنید، دوم این که حالا که فاصله سنی بچه هم 4 ساله، ضمناً دخترتون فرزند اولی که ذره فاصله بیشتری از پسرتون میگیره، خب باز زندگی اونا رو با دوستا پر کنید. یعنی برای این بچه‌ها همونطور که بارها عرض کردم، اگر من فقط 5 ثانیه وقت داشته باشم که حرف تربیتی بذارم، این است که دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. خب از طریق دوستان مناسب اونا رو به صحنه درگیری‌های عمومی اجتماعی می‌کشوندید.
مشکل همینه، مشکل اینه که به خاطر اینکه ایشون گفت نظر دادیم که ممکنه ایشون اصلا آدم افسرده نیست، خیلی آدم فقط دوست نداره کاره به قول اینا تفریحی یا روز مثلا ویکند بره بگرده برای بچه‌هاشو ببره.
نه این نشانه افسردگی عزیز، آدمی که از زندگی لذت نمیبره، آدمی که به دنبال شادی و شور و شوق و هیجان است، افسرده است. یعنی چی نیست؟
بعد مشکل همینه که به همونطور که شما فهمید بچه هم دیگه نمیخوان با کسی دوست.
آخه عزیزم نه اون درست نیست. نه 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 ببینید صبر کنید. اگر به من بگید که بچه‌ها چون خیلی درگیر پدر مادرشون هستن با دوستاشون نیستن، میپذیرم. ولی وقتی بچه یک پدر مادرش یا پدرش باش کاری نره، خب چرا اگر شما کوشش کنید دوست میره سراغه دید. چرا نره؟ اگر
متاسفانه دخترم اینطوریه، یعنی با هر چی که من تشویقش میکنم بهش میگم خب دوستاتو بگو بیان، تو برو ویکندا وقتتو با دوستات پر کن، نه همه اینطوری هم این اونجوریه، برای هر کی یه عیدی میذاره خب. حتی دوستی که مثلا از کیندرگاردن داشته همه رو یه چیزی میگه و دوست نداره اصلا، نه همه بدن و بعدش میگم نمیشه که همه بد باشن، بالاخره همه آدم بچه‌ها چیزای مختلف دارن، هر کی یه جوره، یکی مهربون، هر کی توضیح میده.
نه اینا آخه فرقی نمیکنه. نه نه این حرفا اصلا مفید نیست، این حرفای شما اصلا مفید نیست، این حرفا رو به منم بزنین قبول نمیکنم. آخه این معنا نداره عزیز. دختر شما اولا ببینید عزیز، شما اگر به من بفرمایید که کار پرورش و تعلیم تربیت در حدی که به شما مربوطه درست انجام دهید، دختر شما مطمئن باشید موجود اجتماعی. روزی که من فرزندم رو با یه اصولی بار میارم که از مردم در 1 سالگی 2 سالگی 4 سالگیش جدا میکنم، روزی که به دنبال دوست و بازی و اسباب بازی و همبازی برش نیستم، زمانی که به او یه مقدار آزادی عمل و انتخاب نمیدم یا به نوعی ازش انتظار و توقعات و خواست دارم، خب معلومه بعدش خودشو جمع و جور میکنه. بعدم این حرفا که حرفای غلطی عزیز، چرا دختر شما باورهای غلط داره که آدم ها بدن؟ آدم ها بدن یعنی چی؟ این عیبش اینه که خب عیب داره که داره، مگر مادر تو نداره؟
من همینه بهش میگم، میگم هر کی یه جوری، هر کی عقایدی داره، هر کی یه جوری، آدم ها فرق میکنن. قبلا اینطوری نبودم، قبلا وقتی کوچیک‌تر بودم بیشتر دوست داشتن، بیشتر میرفتن، حالا که دیگه ایشون مثلا رفته میدل سکول و های سکول دیگه، حالا همه برای همه یه عیبی میذاره و دوست نداره اصلا با کسی بره بیاد.
نه ببینید عزیز باز برمیگه، آخه ببینید حرف شما ایدلتون ها راجع به دختر، یا دخترتون به دلایل ارثی، اگر اون پدر اون گونه است که شاید کمی باشه، یا به دلیل تربیتیه، اگر پدرش یه جوری درباره مردم صحبت میکنه که بهتر آدم نره نه نیاد فاصله بگیره، خب معلومه دخترم اینو میگیره. همطور گفتم چرا بچه های ما ژاپنی بلد نیستن؟ برای که چرا به خاطر اینکه ما همچی حرفی نزدیم و چرا فارسی بر میگه حرف زدیم؟ آخه شما یه دفعه این رو ماجرا یا نه به همسرتون مرتبط کنید، نه یه دفعه دخترتون میکنید این همینه که هست. نه دختر شما همینه که هست نیست، دختر شما اینجوری شده و بعدم چون کمکی بهش نشده به اینجا رسیده و در نتیجه به من بفرمایید دختر شما درسش چطوره؟
خوبه.
به من بفرمایید که دختر شما در چارچوب ورزش و فعالیت‌های ورزشی درگیر کدام تیم و کدام نوع بازی؟
نه ورزش نمی کنه، فقط موزیک یاد میگیره. پسرم هم همینطور. آقای دکتر پرابلم
نه ببینید عزیز، من بارها عرض کردم اگر بچه های من به من میگفتن که پدر کتاب بخونیم یا بسکتبال، پاسخ بسکتبال بود. یعنی اون مهمتر از درسه، ورزشه مهمتر از درسه، برای که اگه ورزش رو بکنن درسته یه مفید درست رو میخونن برن فقط سراغ درس و اهل ورزش نباشن ده ها آسیب دیگه میبینن. خب ببینید اشکال اونجاست، یعنی این ورزش چیزیست که اگر شما بچه ها رو از 6-7 سالگی درگیر فعالیت های ورزشی میکردید، این ور اون ور می بردید، چهار تا مسابقه فوتبال و بسکتبال و هرچی هست رو می رفتن تماشا می کردن، یه کوچ براشون می گرفتید که بهشون تمرین بده، روزی که می رفت با بچه های همسن و سالش، چه پسرتون چه دخترتون، بازی می کرد، احساس می کرد که در حد و سطح اوناست و می تونه با اونا خوب و خوش باشه و یه انگیزه پیدا می شد می رفت دنبالش. ولی اگر من و شما این کارا رو نکردیم، بعدم تازه موانع و محدودیت هایی به هر دلیل دیگه براشون به وجود آوردیم، خب معلومه بچه ها تو خونه میگیرن میشینن. دلیل نظر را بیفتن به چه دلیل را بیفتن؟ ببینید من یه ذره حرفو تندتر میذارم، دختری که اهل ورزش نیست زن دنیای آینده نیست، برای که هیچ چیز به اندازه زمین بسکتبال و فوتبال و والیبال به انسان واقعیت زندگی رو، قوانین طبیعت رو، چگونگی ارتباط با آدم ها رو، موضوع اصلی و اساسی برد و باخت رو نمیآموزه که واقعیت دنیای امروز هر اندازه سخت است و تلخ. بنابراین اصلا نمیتونه آدم اهل ورزش نباشه. یعنی اصلا من قبول ندارم بچه 6 تا 22 ساله که هفته 15 ساعت تو زمین ورزش سگدو نزن. و به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی فعالیت شما، نگاه کنید ما سالهای سال نمیدونستیم، فکر کردیم انسان با یه مغزی به این دنیا میاد و با اون مغز زندگی میکنه، بعد متوجه شدیم که سلولای مغزی که فکر کردیم هیچ وقت بعد از تولد تولید نمیشه، به دو دلیل تولید میشه. یکی نیو اکسایتینگ اکسپریانس، یعنی فعالیت‌های تازه پرهیجان، و دوم سپورت ورزش. مطالعات علمی نشون نمیده که آدم در سر کتاب، مطالعه کتاب، سلول مغزی در مغزش تولید میشه. مطالعات علمی نشون نمیده که از راه عبادت آدم سلولای مغزی در مغزش تولید میشه. در جهت فرض کنید فعالیت‌های اجتماعی سلول مغزی، مطالعات علمی نشون میده تو سپورت و ورزشه که سلول مغزی تازه تولید میشه. خب روزی که این واقعیت رو میدونیم، معلومه ورزش اهمیت داره. و به همین جاست که پدر و مادر یه وظیفه‌شون روزی 10 تا 15 ساعت، هفته 10 تا 15 ساعت بچه‌ها رو به زمین ورزش فرستادنه. بچه‌هایی که علاقه نشون نمیدن، اگر ببینن که در زمین ورزش میدرخشن و مانند دیگرانن یا به حساب خودشون بهتر از دیگرانن، میرن. ولی وقتی بچه من بره اونجا ببینه که بلد نیست و بهش میخندن و اشتباه میکنه، خب معلومه نمیره. وقتی من برای این کار حاضر نیستم پول خرج کنم، وقت بذارم. ببینید عزیز، من بچه‌هام بزرگ شدن، 52 تا هفته است. میتونم بگم 50 هفته شو از این 52 تا شنبه و یک شنبه من از صبح تا زمانی که، یعنی صبحی که اونا بیدار میشن و شبی که چشم ما میدید، ما توی پارک بودیم و تو زمین ورزش تمام شنبه و شنبه. دوستانی که می‌خواستن منو ببینن میرسن، ما این مدت تو این پارک مالیبو بودیم، میادم اونجا ما هم دیگه رو میدیدیم، برای که من اونجا بودم باشون بازی میکردن، اینکه من نشستم تماشاشون میکردم. ببینید درگیر شدن پدر و مادر تو زندگی بچه، و الا من بیام خودم تو خونه بگیرم بشینم، خب بچه‌م میگیره میشینه، بعدم مام که احساس امنیت و آرامش میکنیم، بعدم خاطر اون آسوده است که خب مثلا نشسته و هست. ولی چی میشه؟ معتاد میشه تو دنیای امروز به تلویزیون، به اینترنت، به بازی، به گیم، از پا در میاد. همکنون DSM-5 که نمیدونم اومده بیرون یا بیرون خواهد اومد، اصلا به عنوان یه اعتیاده. من برگردم میگم بچه‌م صبح دورو داره بازیای کامپیوتری میکنه و نشسته و از این بازی‌ها میکنه، میگن خب به همون اندازه که هروئینی معتاده، اینم معتاده. ریشش یکیه، خطرش هم ای بسا به همون اندازه است، شادم بیشتر. خب گرفتاریم دیگه. بچه‌ها تو خونه نشستن یعنی چی؟ دختر شما عیب میذاره رو مردم یعنی چی؟ دختر شما روزی که رو مردم عیب میذاره، دقیقاً یه معنای دیگه داره. من عیب دارم. اصلاً عیب رو دیگران نیست. در حقیقت یه پروجکشن فرافکنی تو این سن، دختر 14 سالی این اینجوریه، اون اونجوریه، معناش این است که هر کس هم من نگاه میکنه میگه اینجوریه، لباسش خوب نیست، قدش بلند نیست، نمیدونم چشم ابروش اونجوریه، رنگ پوستش اینه، موی بدنش کمه، موی بدنش زیاده. بنابراین چون خودش به دیگران اینگونه اعتراض و انتقادی داره و روی دیگران عیب میذاره، متعلق همم راجع به او چنین فکر میکنن. و اینجاست که گرفتاری عزیز، شما احتیاج به کمک دارید. اولا امیدوارم همسرتون بدونن که پدری و مادری مقداری از خود بیرون اومدنه و وظیفه و مسئولیت پدر و مادر بودن و پذیرفتنه، و دوم کمک بگیری. و الان اگر بچه‌ها با
متاسفانه ایشون گوش نمیده، یعنی من هرچی میگم که باید برای بچه‌های راهی پیدا کرد، همینطور که می‌فهمیم ورزش بیرون بردن انواع اقسام انترتینرهایی که شما می‌دونید اینجا هست ازش باید استفاده کرد، این برنامه اون برنامه رو براشون چید، ایشون باز همون دوباره برمیگردین، دوباره برمیگردین.
نمیگه چی؟ همسر شما چی میگن وقتی این حرفا رو بهشون میزنی؟
من که میکنم مثلا، من که مثلا فقط تنها چیزی کجا میخواییم بریم، خب کجا میخواییم بریم، من نمیدونم، خب نمیدونیم، پارک بریم، پارک همین رو حرف میزنیم که بریم پارک، خب بچه ها مثلا یه هفته میرن، دو هفته میرن، بعد دیگه پارک هم دیگه بورینگه، میگن نه دیگه ما نمیاد. بعد بهش میگن خب چهار تا برنامه دیگه، چهار تا کارهای مختلف که مردم میکنن، فیشینگ، شما بذار خودتون بهتر میدید استبرم. ولی ایشون باز دوباره میگه، ولی دوباره برمیگرده.
خب دیگه شما یه پدر خوب برای بچه‌ها پیدا کنید. شوخی میگم خب بچه کار کنم عزیز. شما مشکلتون به هر حال نگاه همسرتون و شماست به این ماجراها عزیز. از این بابت هم بسیار متاسفم و من چون آخر وقتم رسیدم، ولی عزیز اگه کمک نگیریم از پا در میام. ما وظیفه پدر مادرون فقط دادن غذا به بچه که نیست، اون شد اون دورا که مسئله زنده نگه داشتن بچه است، مسئله زندگی خوب به بچه ها آموختنه و اون فقط وقتی ممکنه که من و شما یه مقدار درگیر بشیم. به هر حال من پیشنهاد میکنم شما، من یه سی دی یا دی وی دی دارم هفت